فصل چهارم.
در هفته اول ماه اکتبر مونتانلی به فلورانس رسید. بازدیدش از این شهر هیجان فراوانی ایجاد کرد. اکنون او ناطقی زبردست و واعظی کار آزموده شده بود. مردم که او را نماینده اصلاحات پاپ می دانستند با اشتیاق منتظرش بودند تا در مورد آیین جدید، یعنی ترویج شیوه عشق و دوستی که قرار بود غم و درد ایتالیا را بزداید، حرف بزند. انتصاب کاردینال جیتزی به مقام وزارت امور خارجه واتیکان به جای لامروچینی که مورد تنفر همه بود، شور و هیجان عمومی را به اوج رساند. مونتانلی نیز درست همان کسی بود که به راحتی می توانست این احساسها را همواره برانگیخته نگه دارد. تقوا و پرهیزگاری غیرقابل انکار او در میان مقام‌های برجسته کلیسای روم چنان ویژگی کمیابی بود که می‌توانست توجه مردمی را که اخاذی، اختلاس مالی و عشق‌بازی‌های شرم‌آور را لازمه غیرقابل تغییر شغل اسقفی می‌دانستند به سوی خود جذب کند. به علاوه صدای بسیار دلنشینی داشت و تنین آوایش فوق‌العاده گیرا بود. چنان سخنرانی می کرد که شخصیت برجسته‌ای در هر موقعیت و مکانی به خوبی جلوه می کرد. گراسینی مثل همیشه همه سعی و تلاش خود را به کار گرفت تا مقام معروف تازه وارد را به خانه‌اش دعوت کند. ولی مونتانلی شکاری نبود که به سادگی به دام بیفتد. او به تمامی دعوت‌هایی که از او به عمل می آمد با لحنی مؤدبانه پاسخ منفی می داد. به طور مثال بهانه می آورد که حالش خوب نیست. یا به هیچ وجه فرصتی ندارد که بتواند به ضیافتی برود. مارتینی در یک صبح درخشان و سرد یک شنبه، همانطور که با جما از میدان سینیوریا عبور می کرد، خطاب به او گفت:
این گراسینی ها عجب آدم های چاپلوس و طماعی هستند. دیدی گراسینی موقع عبور کالسکه کاردینال چه تعظیمی کرد؟ برای اینها هیچ فرقی ندارد که طرف چه کار و مشغله ای دارد. فقط کافیست مشهور باشد. هرگز در عمرم چنین شکارچیانی را که فقط به دنبال شیرهای جامعه هستند ندیدم. در ماه اوتی که گذشت، خرمگس مورد توجه آنها بود و حالا هم مونتانلی. بی تردید، عالی جناب هم بسیار از این بذل توجه خوشنود است.
آن دو از مجلس وعظ و سخنرانی مونتانلی در کلیسای جامع در حال بازگشت به خانه بودند. مردم مشتاق چنان در این کلیسا ازدحام کرده بودند که مارتینی از ترس اینکه جما دچار سردرد شدید شود ترسیده بود. آنها ناگزیر شده بودند قبل از پایان مراسم عشای ربانی از کلیسا خارج شوند. بعد از یک هفته بارندگی، یک صبح آفتابی بهانه‌ای برای او شده بود تا به جما پیشنهاد کند که در باغ‌های دامنه کوه سن نیکولو گردش کنند. جما در جواب این دعوت گفت:
قبول، اگه فرصت داری من هم دلم میخواهد گردشی بکنم، ولی نه به سوی تپه ها. بیا در مسیر لونگ آرنو قدم بزنیم. مونتانلی هم در بازگشت از کلیسا از این راه میآید. من هم مثل گراسینی هستم، دلم میخواهد آدم های سرشناس را ببینم.
تو که همین چند لحظه پیش او را دیدی؟
بله دیدم، اما نه از نزدیک. توی کلیسا خیلی شلوغ بود و هنگامی هم که کالسکه او رد میشد پشتش به ما بود. اگر در همین نزدیکی پل بمانیم بیشک او را خواهیم دید. میدانید که او در لونگ آرنو اقامت دارد.
چطور شده که ناگهان هوس کردی مونتانلی را ببینی؟ تو که هرگز توجهی به این روحانیان بزرگ و مشهور نداشتی.
منظورم دیدن یک واعظ مشهور نبود، فقط میخواستم این مرد را ببینم. میخواهم ببینم از وقتی که او را ندیدم چقدر تغییر کرده است.
کی او را دیدی؟
حدود 2 روز بعد از مرگ آرتور.
مارتینی با نگرانی به او خیره شد. اکنون به لونگ آرنو رسیده بودند و جما با چهره آشفته و پریشان و با همان قیافه‌ای که مارتینی از آن بیزار بود به روی آب نگاه می کرد. مارتینی برای تسلای خاطر او گفت:
عزیزم، آیا می خواهی آن خاطره های تلخ و اندوهبار را تا آخر عمر با خودت نگه داری؟ خب همه ما در 17 سالگی مرتکب اشتباهاتی شده ایم.
جما با حالتی غمگین پاسخ داد: ولی همه آدم ها در 17 سالگی دوست خود را به کشتن ندادند. سپس بازوی خود را به نرده سنگی پل تکیه داد و
به رودخانه خیره شد. مارتینی سکوت کرد. هرگاه جما دچار چنین حالتی می شد، مارتینی از گفتگو با او وحشت می کرد. جما نگاهش را از آب گرفت و به مارتینی خیره شد و گفت: هرگز نتوانستم به آب نگاه کنم و به یادم نیاید که ما. آنگاه در حالی که دچار لرزش عصبی شده بود افزود:
سزار کمی قدم بزنیم. من نمیتوانم از سرما سر پا بایستم.
سپس در سکوت از روی پل عبور کردند و در امتداد خیابان کنار پل به راه افتادند. بعد از چند لحظه جما گفت:
این مرد چه صدای نافذ و گیرایی دارد. تنین صدایش را در حنجره هیچ انسان دیگری نشنیدم. به عقیده من این صدا نیمی از رمز موفقیت اوست.
مارتینی گفت:
بله، صدای گیرایی دارد.
و برای اینکه خاطره تماشای رودخانه و ماجراهایی را که به دنبال آن به مغز جما هجوم آورده بود از یادش ببرد افزود:
گذشته از صدایش میتوانم بگویم بزرگترین واعظ و سخنرانی است که در تمام عمرم دیدم. ولی من بر این باورم که راز نفوذ کلام او چیزهای دیگری هم هست. زندگی او سرشار از موفقیت‌های خاصی است که کمتر اسقفی از آنها برخوردار بوده است. من فکر نمی‌کنم تو بتوانی اسقفی را غیر از پاپ پیدا کنی که شهرتش عاری از عیب و نقص باشد. یادم بیاید پارسال که در رومانیا بودم، یک روز وقتی داشتم از قلمروی اسقفی او می‌گذشتم، تعدادی روستایی را دیدم که در زیر باران منتظر دیدن او و لمس جامه و لبادش بودند. او در آنجا هم مثل تمامی قدیسان مورد احترام بوده و این موضوع در میان مردم رومانیا که از هر کشیشی متنفر هستند بسیار اهمیت دارد. روزی به یکی از روستاییان پیر که نماد کاملی از آدمهای قاچاقچی و کلاه بردار بود گفتم: مثل اینکه مردم شما به اسقفها خیلی ارادت دارند. و او در پاسخم گفت: خیر، ما به هیچ وجه علاقه‌ای به اسقفها نداریم. آنها آدمهای دروغگو و فریبکار هستند. ولی مونسینیور مونتانلی را از صمیم قلب دوست می‌داریم، چون هیچ کس تا به حال نشنیده دروغی از دهان او خارج شود و یا مرتکب عملی خلاف شرع شده باشد.
جما انگار که با خودش حرف بزند زیر لب گفت:
نمی‌دانم. آیا خودش می‌داند که مردم درباره‌اش چگونه فکر می‌کنند؟
چه می‌گویی؟ بی‌شک می‌داند. چرا نداند؟ فکر می‌کنی اشتباه می‌کنم؟
من میدانم که چنین چیزی نیست.
از کجا میدانی؟
چون خودش یک بار به من گفت.
چی؟ خودش به تو گفته؟ خود مونتانلی؟ منظورت چیست؟
جما موهایش را از روی پیشانی کنار زد و به اون نگریست. بعد دوباره ساکت ایستاد. مارتینی به نرده‌ها تکیه داده بود. جما در حالی که به آرامی خطهای دندانداری را با نوک چترش روی سنگ ها می کشید گفت:
سزار، من و تو سال هاست با هم دوست هستیم، ولی من هرگز آنچرا که به راستی برای آرتور اتفاق افتاد برای تعریف نکردم.
مارتینی شتاب زده حرفش را برید و گفت:
عزیزم، لازم نیست بگویی، من همه چیز را می دانم.
آیا جوانی به تو گفت؟
بله، همان موقع که در بستر مرگ بود. یک شب که در کنارش بیدار بودم، راجع به او با من حرف زد. گفت: جما عزیزم، حالا که این موضوع پیش آمد، بهتر از حقیقت را برایت بگویم. او برایم گفت که تو همیشه در فکر آن ماجرای اندوه بار بوده ای و از من تقاضا کرد تا آنجا که می توانم دوست تو باشم و سعی کنم زیاد به این ماجرا فکر نکنی. من نیست تا به حال تلاش خودم را کردم، اگرچه شاید چندان موفق نشده باشم، ولی به راستی تمام تلاشم را به کار بردم.
جما نگاه خود را از زمین برگرفت و با ملایمت پاسخ داد:
میدانم. بدون دوستی تو به وضع بدی دچار میشدم. پس اینطور که معلوم است، جوانی در مورد مونتانلی با تو حرف نزده است؟
نه، من خبر نداشتم که آن ماجرا به او هم ارتباط دارد. فقط در مورد ماجرای آن جاسوس و
سیلی زدن من به آرتور که باعث شد خودش را غرق کند. خب پس لازم است که اطلاعاتی درباره مونتانلی به تو بدهم.
آنها به سوی پلی که قرار بود کالسکه مونتانلی از روی آن رد شود قدم زدند. جما همانطور که به آب خیره شده بود ادامه داد. مونتانلی در آن روزها کشیش و مدیر بخش علوم الهی پیزا بود. او به آرتور درس فلسفه می داد و هنگامی که وارد دانشگاه شد باز هم همچنان به او درس می داد. آن دو خیلی به هم علاقه داشتند. بیشتر مثل دوتا عاشق بودند تا معلم و شاگرد. آرتور آنقدر او را دوست داشت که زمینی را که مونتانلی بر روی آن راه می رفت می پرستید. او به مونتانلی پدر می گفت. به خاطر دارم که یک روز به من گفت اگر روزی پدرش را از دست بدهد خودش را غرق می کند. فردای آن روز پدر من و برادران ناتنی آرتور، منفورترین افرادی که تا به حال در عمرم دیدم، برای یافتن جسد او به لایروبی استخر دارسنا پرداختند. من هم تنها در اتاق خودم نشستم و به کاری که کرده بودم فکر کردم.
جما یک لحظه مکث کرد و سپس ادامه داد.
اواخر شب پدرم به اتاق من آمد و گفت دخترم بیا پایین. کسی اینجاست که دوست دارم او را ببینی. وقتی به پایین رفتم دیدم یکی از دانشجویانی که عضو جمعیت بود با تنی لرزان و رنگ پریده توی اتاق نشسته است. او درباره آخرین نامه جوانی که از زندان رسیده بود با ما حرف زد و گفت که آنها اطلاع دادند که در مورد کاردی و فریب خوردن آرتور به هنگام اعتراف مطالبی از زندانبان شنیدند. یادم می آید که آن دانشجو به من گفت که دست کم آگاهی از بیگناهی او باعث تسلای ما می شود. پدرم دستم را گرفت و سعی کرد تا مرا آرام کند. در آن هنگام او از ماجرای سیلی که من به او زده بودم اطلاعی نداشت. بعد به اتاقم برگشتم و تمام شب را در آنجا نشستم. روز بعد پدرم صبح زود با برتانها به بندر رفتند تا بر کار لایروبی نظارت کنند. آنها هنوز امیدوار بودند بتوانند جسد را پیدا کنند.
بالاخره جسد او پیدا نشد، نه؟
نه، فکر کنم وارد دریا شده بود. ولی آنها هنوز عقیده داشتن امیدی هست. آن روز به تنهایی توی اتاقم نشسته بودم که خدمتکار آمد و گفت یک آقای بسیار محترم ایتالیایی به دیدن پدرتان آمده بود. وقتی گفتم پدرتان به تعمیرگاه کشتی ها رفته از اینجا رفت. می دانستم باید پدر مونتانلی باشد. به دنبالش رفتم و نزدیک در باغ به او رسیدم. فریاد زدم پدر مونتانلی میخواهم با شما حرف بزنم. بیدرنگ ایستاد. آه سزار، اگر صورتش را میدیدی. تا مدت ها بعد از یادم نمیرفت. گفتم من دختر دکتر وارن هستم و آمدم به شما اعتراف کنم که باعث مرگش شدم. همه چیز را برایش تعریف کردم و او هم مثل نقشی بر روی سنگ همانطور بی حرکت ایستاد و گوش داد. بعد گفت دخترم خیالت راحت باشد. این منم که او را کشتم، نه تو. من او را فریب دادم و او فهمید. این را گفت و بی هیچ حرف دیگری رفت.
خب بعد چه شد؟
هیچی. بعد از آن نمیدانم چه بلایی سرش آمد. عصر همان روز شنیدم که او طی یک حمله عصبی در خیابان افتاده و بعد او را به خانه نزدیک تعمیرگاه کشتی بردند. پدرم برای آرامش من هر کاری که میتوانست انجام داد. وقتی ماجرا را برایش تعریف کردم کارش را ول کرد و برای آنکه همه چیز را فراموش کنم بیدرنگ مرا به انگلستان برد. او می ترسید که سرانجام سرنوشت من هم با خفگی در آب به پایان برسد. به راستی هم یک بار چنین تصمیمی گرفتم. ولی بعد که فهمیدم پدرم مبتلا به سرطان شده، ناچار شدم به او کمک کنم و از همین رو خودم را فراموش کردم. آخر کس دیگری نبود تا از او پرستاری کند. پس از مرگ پدر من ماندم و بچه های کوچکی که باید از آنها نگهداری می کردم. تا اینکه برادرم توانست خانه‌ای برای آنها بخرد. بعد هم جوانی پیدا شد. وقتی ما به انگلستان آمدیم به دلیل آن خاطری هولناک از روبرو شدن با هم می ترسیدیم. او هم در این جریان به خاطر نامه‌ای که از زندان نوشته بود سهمی داشت. به همین خاطر هم خیلی پشیمان بود. ولی راستش من بر این باورم که درد مشترکی که ما داشتیم باعث شد تا به هم نزدیک شویم.
مارتینی تبسمی کرد و سرش را تکان داد و گفت
بله از طرف تو شاید چنین بود. ولی جوانی از همان نخستین دفعه‌ای که تو را دید عزمش را جزم کرد. بازگشت او را به میلان بعد از اولین سفرش به لگهورن یادم هست. انقدر راجع به تو پرحرفی می کرد که دیگر از شنیدن نام جمای انگلیسی بیزار شده بودم. این هم کاردینال.
کالسکه از روی پل عبور کرد و به سوی خانه بزرگی در لونگ آرنو پیش رفت.
مونتانلی به بالش های داخل کالسکه تکیه داده بود و خسته تر از آن به نظر می رسید که دیگر به جمعیت چشم به راه و مشتاقی که برای دیدنش در اطراف خانه جمع شده بودند توجه کند. دیگران حالت روحانی را که در صورتش در کلیسا به چشم می خورد از دست داده و به کلی از آن محو شده بود. نور آفتاب چین و چروک خستگی و اندوه را در صورتش نمایان می ساخت. پس از پیاده شدن با گام‌های سنگینی که ناشی از خستگی و بیماری‌های قلبی دوران کهنسالی است، وارد خانه شد. جما برگشت و آهسته به طرف پل رفت. برای لحظه‌ای صورتش افسردگی و ناامیدی مونتانلی را منعکس کرد. مارتینی در سکوت در کنارش گام برمی‌داشت. بعد از مکسی که تا حدودی طولانی هم بود، جما گفت:
بیشتر وقت‌ها به این جمله‌اش فکر کردم که منظورش از فریب دادن چه بود؟ گاهی با خودم فکر میکنم که
چی؟
به راستی شگفت‌آور است. فکر میکنم شباهت ظاهری بسیار عجیبی میان آنها وجود دارد.
میان کی؟
میان آرتور و مونتانلی. البته فقط این من نبودم که چنین چیزی را فهمیدم. در روابط میان اعضای آن خانواده نیز چیز اسرارآمیزی دیده میشد. خانم بورتون، مادر آرتور، یکی از با محبت ترین زنهایی بود که در عمرم دیدم. صورتش همان حالت روحانی صورت آرتور را داشت. مطمئنم ویژگی های باطنی و اخلاقی آنها هم به هم شبیه بود. ولی او همیشه همچون یک جنایتکار در یک نوع وحشت و استراب عجیب قوطه‌ور بود. همسر ناپسریش هم با او طوری رفتار می کرد که یک آدم با سگش چنان رفتار نمی کند. بیشک یک کودک همه چیز را واضح و بدیهی تصور می کند. ولی بعدها زمانی که به گذشته میاندیشیدم در تعجب بودم که آیا آرتور به راستی یک بورتون بود؟
مارتینی گفت:
شاید هم چیزی درباره مادرش شنیده بود و احتمال دارد که دلیل مرگش هم همین خبر بوده و به هیچ وجه به ماجرای کاردی مربوط نبود است.
جما سرش را تکان داد و گفت:
سزار، اگر صورت مظلومانه آرتور را در آن لحظه که من به صورتش سیلی زدم میدیدی، هرگز چنین فکری نمی کردی. شاید آن حرفایی که در مورد مونتانلی بر سر زبان هاست درست باشد و احتمال بسیاری هم دارد. ولی من خود می دانم چه برای سر او آوردم.
مسافت کوتاهی را بدون آنکه هیچ سخنی بگویند طی کردند. سرانجام مارتینی گفت:
عزیزم، اگر در جهان راهی پیدا شود که به کمک آن بتوان همه چیز را جبران کرد، آنگاه ارزشش را دارد تا به اشتباه‌های گذشته خود فکر کنیم. ولی به راستی باید گذشته را به گذشته سپرد. ماجرای تلخ و اسف باری است، ولی باید پذیرفت که آن جوان بیچاره دیگر هیچ درد و رنجی را تحمل نمی‌کند و به سرای باقی شتافت. از تمام کسانی که بازمانده‌اند خوشبخت‌تر است، از تمام کسانی که در تبعید و زندان به سر می‌برند. حالا من و تو باید به فکر آنها باشیم. وظیفه ما نیست که خودمان را به خاطر مرده ها نابود کنیم. آنچه شاعر مورد علاقت شلی گفته به یاد بیاور: گذشته از آن گذشتگان است و آینده از آن توست. و افکارت را نه روی آزاری که در گذشته رسانده ای، بلکه بر روی کمکی که اکنون می توانی انجام دهی متمرکز کن.
مارتینی که در این فاصله دست جما را در دست گرفته بود، ناگهان در اثر شنیدن صدای چندشاوری که از پشت سرش برخاست جا خورد و دست او را رها کرد. صدایی بیروح زمزمه کرد:
دکتر عزیز، همه آنچه در مورد مونتانلی گفتید صحیح است. او به راستی معنوی تر از آن است که در این دنیا زندگی کند و سزاوار است که محترمانه به سوی دنیای دیگر فرستاده شود. من یقین دارم که در آنجا نیز مثل اینجا شور و هیجان بزرگی برمی انگیزد. در آنجا بدون تردید ارواح بسیار قدیمی هستند که هرگز چنین کشیش شرافتمندی را ندیدند. ارواح نیز به هر چیز تازه و جدید بیش از چیزهای دیگر علاقه دارند.
در این موقع صدای دکتر ریکاردو با خشمی که آن را مهار کرده بود شنیده شد که گفت:
تو این را از کجا می دانی؟
توی کتاب مقدس خواندم آقای عزیز. اگر بتوان به کتاب مقدس اعتماد کرد، حتی شریفترین ارواح نیز همواره در آرزوی به دست آوردن متحدی هستند که از جنس خودشان نباشد. ولی به نظر من حالا شرافت و کاردینال ترکیب ناهمگون و نامناسبی مثل شیرینی و زهر هست. سینیور مارتینی و سینیورا بولا، آیا هوای بعد از باران دلپذیر نیست؟ آیا شما هم سخنان ساوانا رولا را شنیده اید؟
مارتینی به تندی به عقب برگشت. خرمگس در حالی که سیگاری روی لبش و گلی به سوراخ دکمهش زده بود، دست لاغرش را از درون دستکش به سوی او دراز کرد. در حالی که پرتو آفتاب به چکمه‌های براقش میتابید و پس از برخورد با آن در صورتش بازتاب میافت،
به نظر مارتینی رسید که لنگی او از حد معمول کمتر و خودخواهیش بیشتر از همیشه به چشم میخورد.
آن دو، یکی با مهر و رأفت و دیگری با کمی اخم، دست یکدیگر را فشردند. ریکاردو با عجله گفت:
متاسفانه حال سینیارا بالا چندان مساعد نیست.
جما کمی رنگ پریده به نظر می رسید و صورتش در زیر کلاه کبود شده بود و روبان زیر گلویش به خاطر تپش قلبش آشکارا تکان می خورد. با صدای ضعیفی گفت:
من می روم خانه.
کالسکه ای صدا زدند. مارتینی نیز همراه با او سوار کالسکه شد. خرمگس خم شد تا روپوش جما را از روی چرخ کالسکه کنار بزند. ناگهان به جما زل زد و مارتینی دید که ترس در وجود جما راه یافت و خودش را با ترس کنار کشید. بعد از آنکه به راه افتادند، مارتینی به زبان انگلیسی پرسید:
جما یک دفعه چی شد؟ مگر این مرد که پست و فرومایه به تو چیزی گفت؟
نه، چیزی نگفت سزار. او هیچ تقصیری نداشت. من خودم بیهوده ترسیدم.
آخه از چی؟
یک لحظه تصور کردم.
بعد دستش را روی چشمانش گذاشت. مارتینی ساکت شد و منتظر شد تا او بر خود مسلط شود. وقتی که چهرهش به حالت طبیعی بازگشت، رو کرد به مارتینی و با صدای همیشگیش گفت:
حق با توست. بازگشت به گذشته دردناک هیچ فایده ای ندارد. اعصاب آدم را خراب می کند هیچ، باعث می شود تا هر گونه تصور ناممکنی به ذهن آدم راه پیدا کند. سزار، از این پس هرگز در مورد این گذشته ی هولناک حرفی نخواهیم زد، وگرنه همیشه در صورت هر کسی یک شباهت خیالی با صورت آرتور می بینم. این یک نوع وهم و خیال است، مثل کابوسی که در روز روشن به سراغ آدم می آید. حالا وقتی آن مردک مغرور به طرف من خم شد، یک لحظه تصور کردم که او آرتور است.
فصل پنجم.
بیشک خرمگس خیلی خوب می دانست که چگونه برای خود دشمن بتراشد. او در ماه اوت به فلورانس آمده و در پایان ماه اکتبر حدود 3/4 از اعضای کمیته‌ای که او را دعوت کرده بودند با مارتینی هم عقیده شدند. حمله های بیرحمانه‌اش به مونتانلی حتی ستایشگران خصوصیش را هم ناراحت کرد. دالی که از ابتدا با هر چیزی که این هجو نویس می نوشت موافق بود، به تدریج اعتراف کرد که بهتر است مونتانلی را به حال خودش بگذارند. او می گفت کاردینال های اصیل آنقدر زیاد نیستند، بنابراین هر وقت یکی از آنها در میان مردم ظاهر می شوند باید با آنها رفتاری محترمانه داشت. به ظاهر تنها کسی که به انبوه این هجو نامه ها و کاریکاتورها توجهی نداشت شخص مونتانلی بود. بنابراین همانطور که مارتینی می گفت، ارزشش را نداشت که انسان نیرویش را برای کسی خرج کند که به چنین هجویاتی تا این اندازه روی خوش نشان می داد. در شهر شایع شده بود که روزی مونتانلی در حین خوردن نهار با اسقف فلورانس چشمش به یکی از این مقاله های طنز زننده خرمگس که علیه او نوشته بود می افتد. آن را می خواند و سپس به اسقف می دهد و می گوید ملاحظه بفرمایید، خیلی با مهارت و تیز هوشی نوشته شده. آیا شما اینطور فکر نمی کنید؟ روزی در شهر نشریه‌ای به اسم مراسم اعلام حاملگی مریم مقدس انتشار یافت. با وجود آن که نویسنده امضای معروفش را، یعنی طرحی از یک خرمگس که بالهایش را باز کرده است، حذف کرده بود، ولی سبک نگارش تند و تیز و واژه‌های رکیکی که به کار برده بود همه را مطمئن کرد که نویسنده آن کسی جز خرمگس نیست. این نوشته طنز به صورت مکالمه‌ای بین توسکانی در نقش مریم باکره و مونتانلی در نقش یک فرشته نوشته شده بود و فرشته را در حال حمل سوسن‌های عفاف نشان می‌داد که تاجی از شاخه‌های زیتون که نماد صلح بود بر سر داشت. در حقیقت این تصویر پیدایش ژزوئیت‌ها را بیان می‌کرد. تمام این نوشته مملو از اشاره‌های زشت و توهین‌آمیزی بود که از فطرت یک آدم عصیانگر الهام می‌گرفت. نکته جالب قضیه در این بود که تمامی مردم فلورانس یقین یافتند که این هجونامه با بی‌عدالتی و ناجوانمردی کاملی نوشته شده، ولی با این وجود آن را دست به دست کرده، زیرا در آن نکته‌های جالبی وجود داشت که حتی کسانی که دل خوشی از او نداشتند و همیشه نفرینش می‌کردند، مثل هواداران دو آتشه او، هجویاتش را مو به مو می‌خواندند و می‌خندیدند. چون این مقاله بسیار تند و زننده نوشته شده بود، اثرش را روی احساس‌های مردم بر جا گذاشت. اگرچه حسن شهرت مونتانلی بیشتر از آن بود که یک تمسخر، هرچقدر هم که با ظرافت نوشته شده باشد، بتواند آسیب جدی به آن برساند. ولی ناگهان ورق علیه او برگشت. خرمگس فهمیده بود که ضربه را باید به کجا وارد کند. مردم مشتاق، گرچه هنوز برای دیدن کاردینال هنگام سوار شدن در کالسکه یا پیاده شدن از آن مقابل خانهش جمع می شدند، ولی حالا فریادهای توأم با خشونت ژزوئیت سنفدیست جاسوس همراه با دعاهای خیر و هیاهوی شادی جمعیت در هم می آمیخت. اما مونتانلی در این میان تنها نبود. دو روز بعد از انتشار آن نوشته طنز، یکی از روزنامه‌های مهم مذهبی به نام خادم کلیسا مقاله‌ای به نام پاسخی به مراسم اعلام حاملگی مریم مقدس با امضای فرزند کلیسا درج کرد. این مقاله دفاعیه پرشوری از مونتانلی در برابر اتهام‌های بی‌شرمانه خرمگس بود. نویسنده ناشناس پس از آنکه با شیوایی و شور بسیار آیین صلح و نیکخواهی برای بشر را که پاپ جدید بشارت دهنده آن بود تشریح کرده بود، در پایان آن خرمگس را دعوت به مبارزه کرده تا اگر قادر است فقط یکی از ادعاهایش را به اثبات برساند. در پایان افسوده بود مردم به سادگی سخنان این افترازننده حقیر را نپذیرید. قدرت این مقاله از لحاظ استحکام و دفاع و هنرش از لحاظ یک نوشته ادبی بسیار بالاتر از حد انتظار بود و توجه عده زیادی را جلب کرد، به ویژه آنکه مدیر روزنامه نتوانست دریابد که نویسندش چه کسی است. خیلی زود این مقاله در یک نشریه دیگر هم چاپ شد و مدافع ناشناس به زودی نقل مجلس تمام کافه های فلورانس شد. خرمگس با یک حمله شدید به پاپ و هوادارانش و به ویژه مونتانلی پاسخ داد و به طرز زیرکانه اشاره کرد که گویا مونتانلی با مدح و ثنایی که از او شده موافق است. دوباره مدافع ناشناس با لحن خشمگین در روزنامه خادم کلیسا آن را انکار کرد. در طول بقیه زمان اقامت مونتانلی جر و بحث و کشمکشی که میان این دو نویسنده اوج گرفته بود، توجه عمومی مردم را حتی بیش از خود مونتانلی به جدال آن دو جلب کرده بود. بعضی از اعضای حزب لیبرال جرأت یافته و خرمگس را به خاطر لحن زننده‌اش نسبت به مونتانلی به سختی سرزنش کردند، ولی به موفقیت زیادی دست نیافتند. خرمگس در برابر آنها با مهربانی لبخند زد و با لکنت خاص خودش گفت: آقایان، به راستی که شما بی انصافی می کنید و من وقتی تقاضای سینیارا بلا را پذیرفتم خیلی صریح گفتم که شما باید مرا در تفریح شخصیم آزاد بگذارید. مونتانلی در پایان ماه اکتبر به اسقف نشین خود در رومانیا برگشت و پیش از آنکه از فلورانس برود در آخرین خطابش اشاره‌ای به هر دو نویسنده مزبور کرد و در مورد آنها اظهار داشت که کمی شور و حرارت هر دو نویسنده را نکوهش می‌کنم و از مدافع خود تمنا دارم تا با خاتمه این جدال کلامی بی ثمر و ناشایست الگویی برای بخشش و گذشت شود. روز بعد از این موعظه یادداشتی در نشریه خادم کلیسا با این مضمون چاپ شد که بنابر تمایل مونسینیور مونتانلی که خطابه عبرت انگیزشان در برابر عموم مردم ارائه شد، فرزند کلیسا از این بحث و مجادله دست کشیده و دشمن را به حال خود رها می کند. حرف آخر را خرمگس زد. او یک مقاله کوتاه منتشر کرد و در آن گفت که در برابر صبوری مسیحی مونتانلی کوتاه آمده و نظر خود را به تمامی تغییر داده و آماده است تا با رویارویی در برابر اولین سنفدیست به خاطر صلح و دوستی گریه سر دهد و تقاضای دوستی کند. در پایان نیز آورده بود: من بسیار مشتاقم که حریف ناشناسم را به سختی در آغوش بفشارم و همراه با خوانندگان بفهمم چرا او تا کنون ناشناس مانده و باور کند که من از صمیم قلبم نظرم را تغییر دادم. در اواخر ماه نوامبر خرمگس به کمیته ادبی حزب گفت که برای گردشی به مدت 2 هفته می‌خواهد به کنار دریا برود و به ظاهر به لکهورن رفت. ولی دکتر ریکاردو که می‌خواست با او حرف بزند بیهوده در شهر به جستجوی او پرداخت. در روز 5 دسامبر ناگهان در ایالات کلیسایی سراسر سلسله کوههای آپنین یک تظاهرات سیاسی افراط‌آمیز برپا شد. کم کم مردم به دلیل سفر ناگهانی خرمگس، آن هم در فصل زمستان، پی بردند. وقتی شورش ها سرکوب شد، خرمگس به فلورانس برگشت و وقتی با ریکاردو در خیابان روبرو شد، با خون سردی به او گفت: شنیدم در لکور دنبال من میگشتی. من در پیزا بودم. به راستی که چه شهر باستانی و زیبایی است. درست مثل شهر آرکادی است. خرمگس در هفته عید کریسمس در جلسه بعد از ظهر کمیته که در منزل دکتر ریکاردو واقع در نزدیکی پورتو آلا کروچه تشکیل شده بود شرکت کرد. این جلسه یکی از شلوغ‌ترین جلسه هایی بود که تا آن موقع تشکیل شده بود. خرمگس که کمی دیر رسیده بود دیگر جایی برای نشستن نداشت. در نتیجه ریکاردو از جا بلند شد تا از اتاق کناری یک صندلی برایش بیاورد. اما خرمگس مانع او شد و گفت: لازم نیست. زحمت نکش. من همینجا راحت هستم. آنگاه به طرف پنجره‌ای که جما هم صندلیش را در کنار آن قرار داده بود رفت و روی سکوی درگاهی نشست و سرش را به کرکره ها تکیه داد. و در حالی که با لبخند گنگی که بر لب داشت، درست مثل ابوالهول که خود را به صورت یکی از نقاشی‌های لئوناردو داوینچی می‌کرد، با چشمانی نیم بسته و نگاهی کنجکاو از بالا به جما زل زد. با این کارش بدگمانی ذاتی را که در جما به وجود آمده بود، به وحشتی بی‌دلیل تبدیل کرد. آنچه در جلسه بدان پرداخته شد، طرحی برای انتشار نظرهای کمیته در رابطه با کمبود آذوقه بود که خطر آن توسکانی را تهدید می‌کرد و راهکارهایی که باید برای مقابله با آن انجام گیرد. در این باره کمی تصمیم گیری دشوار بود، چون مثل همیشه دیدگاه اعضای کمیته تفاوت بسیاری با هم داشت. گروه پیشرفته تری که جما، مارتینی و ریکاردو جزو آن بودند، طرفدار یک درخواست جدی از حکومت و مردم برای انجام کارهای لازم و کافی جهت آرامش و رفاه دهقانان بود. گروه میان رو که بیشک گراسینی عضو آنها بود، از این میترسید که درخواست جدی به جای آنکه به کابینه دولت بقبولاند و آن را سر عقل بیاورد، باعث تحریک و خشم آنها شود. گراسینی با چهره‌ای که آرامش و اندوه از آن میبارید، نگاهی به مبارزان تندرو کرد و گفت:
خب آقایان، این بسیار به جاست که ما خواهان کمک به مردم کشورمان باشیم. ما همیشه خواهان چیز زیادی هستیم که به احتمال زیاد هرگز به آنها دست نمیابیم. اما اگر با لحنی که شما پیشنهاد میکنید شروع کنیم، به احتمال زیاد حکومت ها وقتی که ما به طور عملی با مسئله قحطی مواجه نشویم، در عمل هیچ کاری برای آسودگی خیال ما صورت نمیدهد. اگر فقط بتوانیم هیئت دولت را وادار کنیم تا به وضع محصول رسیدگی کند، قدم مثبتی برداشته ایم.
گالی همانطور که در کنار بخاری نشسته بود از جایش پرید و گفت:
صبر کن ببینم، آیا ما گام مثبتی برداشته ایم؟ اگر یک قحطی مهلک رخ دهد، دیگر کسی منتظر ما نمی نشیند تا ما گام مثبتی به جلو برداریم. یعنی قبل از آنکه بخواهیم قدمی در راه آسایش و رفاه مردم برداریم، تمام ملت از گرسنگی به هلاکت خواهند رسید.
در این لحظه ساکانی شروع به حرف زدن کرد:
جالب است بدانید که...
ولی چند صدا حرفش را بریدند و گفتند:
بلندتر حرف بزن، ما نمی‌شنویم.
گالی خشمگین فریاد زد:
با این سر و صدا و هیاهویی که در خیابان است نمی‌شود حرف زد. ریکاردو، آیا آن پنجره بسته است؟ آدم صدای خودش را هم نمی‌شنود.
جما نگاهی به دور و برش انداخت و گفت:
بله، همه ی پنجره ها بسته است. فکر کنم در خیابان یک سیرک سیار یا چیزی شبیه به آن به راه افتاده است.
صدای فریاد، خنده، جیلنگیلنگ زنگ ها و رژه به گوش می رسید که با صداهای گوش خراش دنگ دنگ بیرحمانه یک طبل و سازهای بادی یک دست موسیقی همراه شده بود. ریکاردو گفت:
به هر حال ناگزیریم تحمل کنیم. باید در تعطیلات کریسمس منتظر چنین صداهایی بود. خب ساکانی، شما چه فرمودید؟
عرض کردم شنیدن نقطه نظرهایی که در پیزا و لگهورن در مورد این موضوع وجود دارد میتواند جالب باشد. شاید سینیور ریوارز بتواند در این مورد اطلاعاتی به ما بدهند. ایشان به تازگی از آنجا آمدند.
خرمگس هیچ واکنشی نشان نداد. او از پنجره به بیرون نگاه می کرد و انگار که سخن ساکانی را نشنیده است. جما گفت:
سینیور ریوارز.
چون ریوارز همچنان خاموش بود، جما که نزدیک او نشسته بود خم شد و دستش را گرفت. خرمگس به آرامی برگشت و به او خیره شد. جما غم و اندوه جانکاهی را در نگاه محو و ناامید او دید و به شدت جا خورد. برای لحظه ای چهره خرمگس به صورت یک جسد در آمده بود. در همین لحظه لبهایش به نحو عجیب و بیحالی شروع به لرزیدن کردند و زیر لب گفت:
بله، یک سیرک سیار است.
نخستین چیزی که ناگهان به فکر جما رسید این بود که او از کنجکاوی دیگران به سطوح آمده است. بدون آنکه به دلیل اصلی اندوه و نگرانی او پی برده باشد، فهمید که دچار تخیلات ترسناکی شده و اکنون هم روح و هم جسمش در عذاب است. به تندی از جا بلند شد و بعد از آنکه میان خرمگس و حاضران اتاق ایستاد، وانمود کرد می‌خواهد به بیرون نگاه کند و پنجره را باز کرد. به جز جما هیچ کس صورت خرمگس را نمی‌دید. یک سیرک سیار در حال عبور از خیابان بود. میمون ها بر خر سوار شده بودند و دلغک ها با لباس های رنگارنگ سعی می کردند توجه مردم را به خود جلب کنند. گروهی که ماسک بر صورت داشتند و لباس مبدل پوشیده بودند، با خنده و ادا و اطوار خود با دلغک ها لودگی می کردند و انبوهی از باریکه کاغذ های رنگارنگ را به طرف هم دیگر پرتاب می کردند و گاهی هم پاکت های کوچک آب نبات را به طرف ملکه سیرک که در کجاوه نشسته بود پرتاب می کردند. ملکه خود را با پر و پولک های زیبای آراسته بود. روی پیشانیش چند تار موی مصنوعی و بر لبهای رنگینش لبخندی ساختگی دیده می شد. آدم های مختلفی به دنبال کجاوه می آمدند. کودکان، ولگردها،
گداها، آکروبات بازهایی که معلق می زدند و میوه فروش های دورگردی که میوه خود را با فریاد به معرض فروش می گذاشتند. آنها سرگرم هل دادن، سیخونک زدن و تحسین کسی بودند که جما ابتدا به خاطر موج جمعیت نمی توانست ببیند. ولی لحظه بعد توانست او را ببیند. او یک گوش پشت کوتوله و زشت بود که خودش را با یک کلاه کاغذی رنگارنگ و چند زنگوله به شکل احمقها در آورده بود و در ظاهر جزو گروه سیرک بود و مردم را با ادا اطوار و پیچ و تابهای ترسناکی که به بدنش می داد جذب می کرد. ریکاردو نزدیک پنجره رفت و گفت: آنجا چه خبر است؟ مثل اینکه توجه شما را به خود جلب کردند. او از اینکه آن دو تمام کمیته را برای دیدن سیرک سیار منتظر خود نگه داشته بودند اندکی تعجب کرده بود. جما برگشت و گفت:
چیز سرگرم کننده نیست. فقط یک سیرک سیار است. ولی چنان هیاهویی را انداختند که فکر کردم یک واقعی ناگوار رخ داده است.
همچنان که دستش بر روی درگاه پنجره بود، ناگهان احساس کرد انگشتان سردی بر روی دستش فشار آورد. این خرمگس بود و در حالی که به او خیره شده بود گفت:
متشکرم جما، متشکرم.
آنگاه جما پنجره را بست و دوباره سر جایش نشست. خرمگس با حالتی ناشی از حس خودنمایی گفت: آقایان، معذرت می خواهم که حرف شما را قطع کرد. سرگرم تماشای سیرک سیار بودم. فکر میکنم منظره جالبی باشد.
مارتینی با عصبانیت گفت: ساکنی سوالی از شما پرسید.
در آن لحظه در نظر مارتینی حرکات خرمگس نوعی خودنمایی زشت بود که به سختی آزارش میداد و این آزردگی با رفتار بیادبانه جما و حمایت او از خرمگس شدیدتر شد. به اعتقاد او این رفتار شایسته جما نبود. خرمگس از وضعیتی که در پیزا وجود داشت اظهار بی اطلاعی کرد و توضیح داد که تنها برای گردش به آنجا رفته است. سپس ناگهان به بحث درباره دورنمای آینده کشاورزی و موضوع نشریه پرداخت و آنقدر به لکنت افتاد و حالش دگرگون شد که همه را خسته کرد. در پایان جلسه وقتی اعضای کمیته می‌خواستند بروند، ریکاردو خودش را به مارتینی رساند و گفت: اگر نهار را با من می‌خوری؟ فابریزیو ساکانی قول دادن بمانند.
متشکرم، باید سینیو را با لارا به خانه برسانم.
جما همانطور که از جا بلند می‌شد و شال خود را روی شانه‌اش می‌انداخت پرسید: به راستی می‌ترسی که من نتوانم به تنهایی به خانه بروم؟ دکتر ریکاردو البته که خواهد ماند. تنوع برایش خوب است. او هرگز از خانه بیرون نمی رود. خرمگس به میان حرف آنها دوید و گفت: اگر اجازه دهید من شما را به خانه می رسانم. راه من هم از همان طرف است.
اگر به راستی به همان طرف می روید.
ریکاردو در همان حال که در را به رویشان باز می کرد پرسید:
ریوارز؟ گمان نمی کنم که دیگر فرصت کنید تا امشب به اینجا برگردی، درست است؟
خرمگس با خنده گفت:
من دوست عزیز؟ می خواهم به دیدن سیرک بروم.
ریکاردو در حالی که نزد مهمانانش برمی گشت زیر لب گفت:
عجب موجود عجیبی است. چلقه غریبی به تردست ها و دلغک ها دارد.
مارتینی گفت:
فکر کنم که او با این موجودات احساس مشترکی دارد. او هم یک حق باز و دلغک واقعی است.
فابریزی با حالتی جدی وارد بحث آنها شد و گفت:
کاش می توانستم بگویم که فقط یک حق باز است. اگر هم حق باز باشد، متاسفانه از آن حق بازهای خطرناک است. حالا چرا خطرناک؟ خب من به هیچ وجه از آن گردش های تفریحی و اسرارآمیزی که او عاشق آنهاست خوشم نمی آید. این سومین بار است که می رود و به نظر من که او هرگز به پیزا نرفته بود.
ساکانی گفت:
من فکر می کنم او به کوهستان می رود. حتی لازم نمی بیند ارتباطش را با قاچاقچیانی که در ماجرای ساوینیو با آنها آشنا شده بود انکار کند. بسیار واضح و بدیهی است که او برای رد کردن نشریه ها از مرز پاپ نشین از دوستی خود با آنها استفاده می کند.
ریکاردو گفت: من هم میخواستم همین را بگویم. به ذهنم رسید بهترین کار این است که از او بخواهیم تا اداره امور مرزی ما را بر عهده بگیرد. مطبوعات در پیستایا با بی‌لیاقتی اداره می شود. روش رد کردن نشریه ها هم که همیشه در آن کاغذ سیگارهای تمام نشدنی پیچیده می شوند خیلی ابتدایی و بچگان است.
مارتینی با مخالفت گفت:
ولی تا به حال که نتیجه داده است.
کم کم مارتینی از این که می فهمید گالی و ریکاردو کارهای خرمگس را به عنوان یک الگو می ستایند و از آن تقلید می کنند به شدت ناراحت شد و در این اندیشه فرو رفت که دنیا قبل از آن که این راه زن مغرور پیدا شود و همه را به راه راست هدایت کند خیلی خوب می گذشت. ریکاردو گفت:
برای ما که اکنون به خاطر نداشتن هیچ گزینه مناسب تری از آن راضی بوده این نتیجه بخش بوده، ولی همانطور که میدانی مصادره دارایی ها و تعداد دستگیری ها بسیار زیاد شده است. من معتقدم که اگر حالا ریوارز را مسئول این کار کنیم مصادره دارایی ها و تعداد دستگیری ها کاهش خواهد یافت.
دلیلت برای این حرف چیست؟
خیلی ساده است. اول اینکه قاچاقچی‌ها توی معامله به ما به چشم یک بیگانه و یا گاو نهمن شیر می‌نگرند، در حالی که ریوارز برای آنان یک دوست صمیمی و به احتمال زیاد یک رهبر معتمد و شایسته است. تو می‌توانی یقین کنی که هر قاچاقچی کوهستان‌های آپنین کاری را که حاضر نیست برای ما انجام دهد به راحتی برای مردی که در قیام ساوینیو شرکت کرده انجام می‌دهد. دوم این که بعید به نظر می رسد کسی در میان ما باشد که بهتر از ریوارز کوهستانها را بشناسد. فراموش نکنید که او سالها در آن نواحی پنهان بود و به خوبی تمام راه های قاچاقچی ها را می شناسد. هیچ آدم قاچاقچی حتی اگر هم بخواهد جرأت فریب او را ندارد و اگر هم شهامت چنین کاری را داشته باشد نمی تواند فریبش دهد.
خب پس شما اعتقاد دارید که از او بخواهیم تمام کارهای مطبوعاتی ما؟ از جمله پخش نشریه ها، آدرس ها، مخفیگاه ها، خلاصه همه چیز مربوط به آن طرف مرز کشور را بر عهده بگیرد و اجازه دهیم تا او خودش به شخص نشریه های ما را از مرز بگذراند؟
خب احتمال دارد که او تا کنون از تمام آدرس ها و مخفیگاه های ما سر در آورده و فکر نکنم بتوانیم در این مورد چیزی به اطلاعاتش اضافه کنیم. اما در مورد پخش نشریه ها، من تابع بیشترین اعضا هستم. به عقیده من مسئله مهم رد کردن نشریه ها از مرز است. اگر نشریه ها سالم به بولونیا برسند دیگر پخش آنها کار ساده است.
مارتینی گفت:
من به شخص رأی مخالف به او میدهم. اول اینکه همه این چیزهایی که در مورد توانایی‌های او گفتید حدس و گمان است. ما به طور عملی او را در جریان این کارهای مخفیانه مرزی ندیده ایم و نمیدانیم که آیا در موقعیت‌های بحرانی و سخت نیز میتواند از عهده کارها برآید یا نه.
ریکاردو حرفش را قطع کرد و گفت:
لزومی ندارد که به او شک کنی. ماجرای ساوینیو دلیل کافی و قانع کننده برای توانایی‌های اوست.
مارتینی گفت:
علاوه بر همه این مطالب، من با اطلاعات کمی که در مورد این ریوارز دارم دلم نمیخواهد تمام رازهای من را به او بگویم. عقیده من او آدم سبکسر و بیخیالی است. سپردن تمام امور مخفی کمیته به دست کسی که سوابقش بر ما معلوم نیست کار درستی نیست. خب فابریزی، عقیده تو چیست؟
پروفسور گفت:
مارتینی، اگر من فقط همان بدبینی های تو را نسبت به ریوارز داشتم، از آنها در مقابل همه ویژگی هایی که ریکاردو میگوید چشم پوشی میکردم. من به شخص تردیدی در مورد شجاعت، شرافت و قدرت تفکر او ندارم. در مورد اینکه هم کوهستان ها و هم کوه نشینان را میشناسد نیز دلیل های فراوانی داریم. ولی به یک چیز مشکوکم. به طور کامل یقین ندارم که او فقط برای رد کردن نشریه ها به کوهستان می رود.
پیش خود شک کردم که مبادا او هدف دیگری را دنبال می کند. البته باید پیش خودمان باشد، چون در حال حاضر این فقط یک حدس و گمان است. من فکر می کنم او با بعضی از گروه های مخفی و شاید خطرناکترین آنها به دبستان دارد. منظور تو کدام یک از گروه هاست؟ آیا کمربند سرخ ها را میگویی؟
نه،
آکالتلاتاری.
منظورت خنجر زنها هستند؟ آنها که گروه کوچکی از دهقانان تبعیدی هستند و بیشترشان بی سواد بوده و هیچ تجربه سیاسی ندارند.
شورشی های ساوینیا هم همینطور بودند، اما چند تا رهبر با سواد داشتند. شاید این گروه کوچک هم دارای چنین رهبرانی باشند. به علاوه این موضوع را هم فراموش نکن که شاید است بیشتر آن گروه های بسیار خطرناک رومانیا بازماندگان همان شورش ساوینیو هستند که خودشان را برای یک جنگ آشکار علیه طرفداران کلیسا بسیار ضعیف دیده و در نتیجه دست به آدم کشی می زنند. دست های آنها با تفنگ آشنایی زیادی ندارد و به همین خاطر از خنجر استفاده کرده و در پرتاب خنجر مهارت زیادی دارند.
ولی چرا فکر میکنی که ریوارز با آنها رابطه دارد؟
مطمئن نیستم، فقط یک حدس است. به هر حال بهتر از قبل از آنکه کار رد کردن نشریه ها از مرز را بر عهده او بگذاریم به طور کاملی در موردش مطمئن شویم. مسلم است که اگر به طور همزمان بخواهد به هر دو کار برسد آسیب زیادی بر کمیته وارد میکند. نه تنها اعتبار آن را بر باد میدهد، بلکه هیچ کاری هم از پیش نمی برد. حالا بگذاریم، یک وقت دیگر دوباره در این باره حرف می زنیم. حالا می خواستم در مورد خبری که از روم رسیده برایتان بگویم. شایع شده کمیسیونی تشکیل شده که طرحی برای حکومت خودمختاری شهری ارائه می دهد و...
فصل ششم.
در آن شب جما و خرمگست بیان که با هم حرفی بزنند در امتداد خیابان لونگ آرنو شروع به قدم زدن کردند. به ظاهر پرحرفی بیمارگونی خرمگست فروکش کرده بود. از همان لحظه‌ای که از خانه ریکاردو بیرون آمدند ریوارز هیچ حرفی نزده بود. جما نیز از صمیم قلب از این سکوت خوشحال و راضی بود. او که تا قبل از آن از همنشینی با خرمگس بسیار آزرده می شد، آن شب از رفتار عجیبش در جلسه کمیته آشفته و گیج شده بود. خرمگس نزدیک قصر یوفیزی ناگهان ایستاد و گفت: آیا خسته نشدید؟
نه، چطور مگر؟
آیا امشب کار خاصی ندارید؟
نه.
خب، می خواستم از شما خواهشی کنم، بیایید با هم دیگر به گردش برویم.
کجا؟
جای خاصی مد نظرم نیست، هر جا که شما بخواهید.
ولی به چه مناسبتی؟
خرمگس از این سوال جا خورد و اندکی فکر کرد و بعد گفت: نمیتوانم به شما بگویم، خیلی برایم سخت است. خواهش میکنم اگر میتوانید بیایید. ناگهان ریوارز چشمش را از زمین بلند کرد و جما به محض آنکه به او نگریست در چشمانش حالت عجیبی یافت. آنگاه با مهربانی گفت:
مثل اینکه کمی آزرده اید.
ریوارز برگی از گلی که در سوراخ دکمهش فرو کرده بود جدا کرد و شروع به ریز کردنش کرد. جما با خود فکر کرد چه کسی تا این اندازه به او شباهت دارد. چه کسی بود که انگشت خود را این چنین حرکت می‌داد و چنین ژست‌های عصبی و شتاب زده‌ای داشت. خرمگس به دست‌های خودش خیره شد و با صدایی که به سختی شنیده می‌شد گفت: امشب نگرانم. نمی‌خواهم تنها باشم. آیا با من می‌آیید؟
البته، مگر اینکه دوست داشته باشید که به خانه من بیایید.
نه، بیایید به یک رستوران برویم و شام بخوریم. در میدان سینیوریا یک رستوران خوب هست. خواهش میکنم مخالفت نکنید. بالاخره آنها وارد رستورانی شدند و خرمگس بیدرنگ دستور شام داد. وقتی غذا را آوردند او به هیچ وجه به غذایش دست نزد و همانطور به سکوتش ادامه داد. نان را روی میز خورد میکرد و با ریشه های دستمال سفرهش بازی میکرد. مضطرب و نگران بود. جما از دیدن این رفتارش ناراحت و از آمدنش پشیمان شد و با خود اندیشید که بهتر بود پیشنهادش را رد میکرد. کم کم سکوت میان آن دو غیر قابل تحمل میشد. جما قادر نبود با کسی که در حضورش بود ولی وجودش را نادیده میگرفت باب بحثی بی اهمیت را بکشاید. ناگهان خرمگس سرش را بلند کرد و گفت: شما دلتان می خواهد سیرک سیار را ببینید؟ جما با تعجب او نگاه کرد. پیش خود اندیشید: در مورد سیرک سیار در مغزش چه می گذرد؟ و قبل از آنکه پاسخی بدهد خرمگس گفت: آیا تا به حال یک سیرک سیار را دیده اید؟
نه فکر نمی کنم. هرگز فکر نمی کردم چیز جالبی باشد.
برعکس، خیلی هم جالب و تماشایی است. به نظر من هیچ کس نمی تواند بدون تماشای آنها زندگی واقعی مردم را حس کند. بیایید با همدیگر به پورت آلا کروچه برویم. بدین ترتیب آنها از رستوران بیرون آمده و به طرف پورتو آلا کروچه به راه افتادند. وقتی به آنجا رسیدند، بازیگران سیرک مشغول افراشتن خیمه‌های خود در کنار دروازه شهر بودند. صدای گوشخراش ویولون‌ها و نوای گوشخراش طبل‌ها شروع نمایش را اعلام می‌کردند. نمایش بسیار خشن و استراب‌آوری بود. درغک‌ها، آکروبات‌بازها، لوده‌ها، سوارکاران سیرک که از میان حلقه های آتش می پریدند، ملکه پر از آرایش و سرانجام گوش پشتی که حرکات عجیب و غریب و خسته کنند و احمقانه ای را انجام می داد، همگی نشان از توانایی های کامل سیرک می دادند. شوخی های آنها جنبه اهانت‌آمیز یا خشن نداشت، ولی بسیار پیش پا افتاده و مبتذل بود. در همه چیز نوعی خشکی ملال‌انگیز وجود داشت. تماشاگران بنا به آداب و رسوم و نزاکت ذاتی اهالی شهر توسکانی می‌خندیدند و با کف زدن آنها را تشویق می‌کردند. ولی تنها بخشی که به نظر می‌رسید به راستی از آن لذت می‌برند، حرکات گوش‌پشت بود که جما در آن هم هیچ لطف و مهارتی ندید. این نمایش شامل یک سری پیچ و تاب‌های زشت و عجیب و شگفت‌انگیز بود که تماشاگران را هم به تقلید از خود واداشته بود. آنها کودکان خود را روی دوش خود سوار می کردند تا بتوانند آن مرد زشت را ببینند. جما رو کرد به خرمگس که در کنارش ایستاده و دستش را به دیرک چوبی خیمه تکیه داده بود و گفت:
سینیور ریورس، به راستی این چیزها برای شما جالب است. من که گمان نمی کنم.
بعد از سخن باز ایستاد و خاموش در او خیره شد. جما غیر از آن بار که در لگهورن پای دروازه باغ در کنار مونتانلی ایستاده بود، هرگز به یادش نمی آمد که چهره یک انسان چنین حاکی از یک بدبختی عمیق بوده و حالتی چنین ناامیدانه داشته باشد. همانطور که به خرمگس خیره شده بود، به یاد دوزخ دانتا افتاد. در همین لحظه ناگهان یکی از لاده‌ها لگد محکمی به گوش پشت زد که باعث شد تا گوش پشت معلق زده و همچون توده‌ای بیشکل به خارج از صحنه نمایش پرتاب شود. سپس به گومگوی میان دوتا از لاده‌ها در گرفت. در همین موقع خرمگس انگار که از خواب سنگینی بیدار شده باشد از جما پرسید:
دلتان می‌خواهد برویم؟ آیا می‌خواهید بیشتر نگاه کنید؟
نه، ترجیح می‌دهم برویم.
آنها از صحنه نمایش بیرون آمده و از روی چمن سبز به طرف رودخانه قدم زدند. بعد از چند لحظه خرمگس پرسید: به نظر شما نمایش آنها چطور بود؟
به نظر من که بسیار خسته کننده و قسمتی از آن هم تا حدودی غم‌انگیز بود.
کدام قسمت؟
خب تمام آن شکلک در آوردنها و ادا و اطوارها زشت و ناراحت کننده بود و هیچ هنری در آنها دیده نمی شد.
منظورتان نمایش گوش پشته است؟ جما چون حساسیت خرمگس را نسبت به نقص‌های جسمانیش به یاد داشت، از یادآوری این بخش از نمایش خودداری کرده بود. اما اکنون که او در این مورد پرسیده بود گفت:
بله، به هیچ وجه از آن قسمت لذت نبردم.
اما این به طور دقیق همان قسمتی بود که مردم از تماشایش لذت بسیار می بردند.
و تأسف من هم به خاطر همین است.
آخر چرا؟ چون هنرمندانه نبود؟
نه، به طور کلی تمام نمایش فاقد روح هنرمندانه بود. برای اینکه این قسمت از نمایش بسیار ظالمانه بود.
خرمگس لبخندی زد و گفت: ظالمانه؟ منظورتان ظالمانه نسبت به گوش پشت است؟
منظورم این است که خود آن مرد نسبت به موضوع بی اعتنا بود. بی تردید حرکاتی که انجام میداد برایش مثل سوارکار سیرک یا ملکه جشن راهی برای گذران زندگی است. ولی حسی که در ما ایجاد می کند این است که چرا او باید چنین بدبخت و طرد شده باشد؟ خار شمردن یک انسان که تفاوتی با دیگران ندارد کار سخیف و ننگی نیست و به هیچ وجه انسانی نیست.
خب شاید حالا دیگر برایش بیش از آن موقع که کارش را شروع کرده بود مایه خاری و پستی نباشد. بیشتر ما به شیوه های گوناگونی به خاری و پستی خود تن داده ایم.
بله، شاید آن را نوعی تعصب پوچ و بیمعنی بدانید، اما به نظر من جسم یک انسان به هر شکلی که باشد مورد احترام است. من هرگز دوست ندارم به آن اهانت بکنن و آن را خار بشمارند.
خب، روح انسان را چطور؟ خرمگس ناگهان با گفتن این حرف از حرکت باز ایستاد و دستش را روی نرده سنگی کنار خاک ریز گذاشت و مستقیم به جما خیره شد. جما نیز ایستاد و با تعجب به او نگریست و زیر لب تکرار کرد:
روح؟ روح؟
خرمگس ناگهان دستهایش را با حرکتی پرشور از هم باز کرد و گفت:
آیا هرگز با خود اندیشیده اید که آن گوش پشت بی نوا هم یک انسان است؟ احساسات دارد، روح زنده است که در جسم زشت و بدهیبتی گرفتار شده و ناچار است و به خاطر همان هم به بندگی در آمده است؟ شما که نسبت به هر چیز آنقدر حساس و دلنازکید، شما که از دیدن جسمی در لباس احمقانه و شنیدن صدای چند زنگوله تا این حد اندوهگین می شوید، آیا هرگز به تیر بختی که حتی آن لباس جنده و چهل تکه را هم ندارد که تنش را در آن بپوشاند اندیشیده اید؟ به روحی بیاندیشید که از سرما می لرزد و به خاطر نجابتش حتی آه هم نمی کشد. با همه می گوید و می خندد، با همه می جوشد، به همه عشق می ورزد و سرانجام همین تن عریان مورد ریشخندهای مردم که همچون تازیانهی پیکرش را می نوازد قرار می گیرد و خنده هایشان را که مثل آهن گداختهی جانسوز است لمس می کند. به روحی بیندیشید که در پیش نگاه مردم در دل آرزو می کند تا کوها بر سرش فرود آید و صخره ها او را از چشم دیگران پنهان کنند و به موش ها که می توانند در سوراخی بخزند و مخفی شوند حسادت می کند. این را به یاد داشته باشید که روح لال است، صدایی ندارد تا فریاد بکشد، نه تنین ناله هایش به گوش کسی می رسد و نه اگر ناله ای کند کسی آن را می شنود. بنابراین باید تحمل کند، صبر پیشه کند و شکیبایی به خرج دهد. حرف های پوچ و چرندی می زنم نه؟ پس چرا نمی خندی؟ آن یادم آمد، شما از بزلگویی و طنز به هیچ وجه خوشتان نمی آید.
آنگاه در سکوتی مرگبار برگشت و شروع به قدم زدن در ساحل رودخانه کرد. با این اعترافات تلخ در تمام مدت آن شب حتی یک بار هم جما به این فکر نکرد که رابطه میان این پریشان حالی او با سیرک سیار برقرار کند. حالا هم که به خاطر این انقلاب ناگهانی نقش‌های بیرنگی از زندگی درونی او برایش آشکار شده بود، به خاطر اندوهی که در او راه یافته بود، نمی توانست حرفی بر زبان بیاورد. خرمگس همانطور که به آب خیره شده بود و در کنار جما راه می رفت، ناگهان رو کرد به او و گفت:
ببخشید، دلم می خواهد توجه کنید که هرچه حالا به شما گفتم تنها یک خیال بافی محض بود. راستش را بخواهید کمی دچار خیال و وهم شدم. دوست ندارم آنها را جدی تلقی کنید.
جما هیچ جوابی نداد و همچنان در سکوت به راه خود ادامه داد. هنگامی که از کنار دروازه یوفیزی می گذشتند، خرمگس به طرف دیگر جاده رفت و بر روی توده سیاهی که کنار نرده بود خم شد و با صدای بسیار مهربانی که جما هرگز از اون نشنیده بود گفت:
چیه کوچولو؟ چرا به خانه نمی روی؟
توده سیاه تکانی خورد و با صدای آرام در حالی که ناله می کرد در جوابش چیزی گفت. جما نزدیکتر رفت تا او را ببیند. کودکی حدود 6 ساله را دید که کثیف و در لباسهایی پاره مثل یک حیوان وحشت زده در خودش فرو رفته بود. خرمگس بر روی او خم شد و شروع به نوازش موهای آشفته‌اش کرد. همانطور که بیشتر خم می شد تا حرفهای گنگ او را بشنود گفت:
موضوع چیه؟ تو باید به خانه بروی و بخوابی. بچه های کوچک نباید تا این وقت شب بیرون از خانه باشند. از سرما یخ می زنی. حالا دستت را به من بده و مثل یک مرد از جا بلند شو. خانه‌ت کجاست؟
آنگاه دست کودک را گرفت تا او را بلند کند، اما کودک با یک جیغ دستش را عقب کشید. خرمگس همانطور که بر روی سنگ فرش زانو زده بود پرسید:
آخ، این چیه؟ سینیارا نگاه کنید.
شانه و کت کودک آغشته به خون بود. خرمگس همانطور که او را نوازش می کرد گفت:
برایم بگو چی شده؟ آیا از جایی افتاده ای؟ کسی تو را کتک زده؟ حدس می زدم. کی؟
عموم.
خب برای چی؟ کی؟
امروز صبح. اون مست بود. منم.
تو هم سر راهش قرار گرفتی نه؟ آخه کوچولو، تو نمی دانی که نباید سر راه کسی که مست است قرار بگیری؟ آنها از این کار خوششان نمی آید.
بعد رو کرد به جما و گفت:
خب سینیورا، حالا با این طفل معصوم چه کنیم؟
به کودک گفت:
پسر جان بلند شو بیا زیر این چراغ تا نگاهی به شانت بیاندازم. دستت را دور گردنم بیانداز. اذیتت نمی کنم.
سپس کودک را بلند کرد و به آن طرف خیابان برد و روی یک نرده سنگی پهن گذاشت. یک چاقوی جیبی در آورد و سر کودک را روی سینه‌اش گذاشت و در حالی که جما بازوی زخمی بچه را بالا گرفته بود، آستین پاره کتش را به طور ماهرانه‌ای پاره کرد. شانه کودک کبود و مجروح شده بود و زخم عمیقی نیز روی آن بود. خرمگس برای جلوگیری از ساییده شدن کت روی زخم، دستمالش را محکم به دور آن بست و گفت:
این زخم ناجوری برای کوچولویی مثل توست. با چی این کار را کرد؟
با بیلچه. رفتم تا از او یک سلدو بگیرم که بروم و از آن مغازه سر خیابان یک خورده آش بخرم بخورم که او با بیلچه مرا زد.
از این حرفش خرمگست و چار لرزش شد و آهسته گفت:
کوچولو، درد میکنه. نگران نباش، زود خوب میشه.
او مرا با بیلچه زد. منم فرار کردم برای اینکه میخواستم آش بخورم. خب گشنه بودم. آن وقت مرا زد. منم فرار کردم.
از آن وقت حالا گرسنه و تشنه این طرف و آن طرف آواره بودی؟ آره؟
کودک این بار به جای جواب دادن فقط گریه کرد. خرمگس به آرامی او را از روی نرده بلند کرد و گفت: خب، خب دیگه گریه نکن. همه چیز درست میشه. آنگاه رو کرد به جما و گفت:
نمیدانم اینجا کالسکه‌ای پیدا میشود یا نه. فکر کنم همه ی آنها امشب جلوی در تماشاخانه ایستادند. امشب در آنجا برنامه جالبی اجرا میشود. سینیورا، از اینکه شما را چنین به این طرف آن طرف کشاندم خیلی عذر می‌خواهم. ولی
جما گفت: ترجیح می‌دهم همراه شما بیایم. شاید به کمک نیاز پیدا کنید. فکر می‌کنید می‌توانید این همه راه او را پیاده ببرید؟ آیا زیادی سنگین نیست؟
نه، می‌توانم ببرمش. سپاسگزارم.
جلوی در تماشاخانه چند کالسکه منتظر بودند. این کالسکه ها از قبل توسط مسافران رزرو شده بودند. نمایش پایان یافته بود و بیشتر تماشاگران رفته بودند. نام زیتا با حروف درشتی روی آگهی های دیواری نوشته شده بود. او در باله می رقصید. خرمگس بعد از اینکه از جما تقاضا کرد تا لحظه‌ای در همانجا منتظرش بماند، به طرف در ورودی بازیگران رفت و شروع به حرف زدن با دربان کرد و گفت:
ببخشید، آیا مادام رنی رفته؟
دربان گفت: نه آقا. و سپس با بهت و حیرت به سراپای مرد شیک پوشی که کودکی کثیف و پابرهنه را در بغل گرفته بود خیره شد و افزود:
فکر کنم مادام رنی همین حالا بیاید. کالسکش منتظرش است. بله، دارد می آید.
زیتا در حالی که به بازوی افسر جوانی تکیه کرده بود از پله ها پایین آمد. خیلی زیبا به نظر می رسید. شنل مخمل ارغوانی رنگی که مخصوص اپرا بود روی لباس شب خود پوشیده و بادبزن بزرگی از پرهای شترمرغ را بر کمرش آویخته بود. او در مقابل در ورودی ایستاد. دستش را از بازوی افسر بیرون آورد و با تعجب به خرمگس نزدیک شد. آنگاه زیر لب گفت:
فلیس، این کیه؟
توی خیابان پیدایش کردم. زخمی شده و بسیار گرسنه است. میخواهم به سرعت او را به خانه ببرم. اینجا کالسکه پیدا نمی شود. به همین خاطر قصد دارم از کالسکه تو استفاده کنم.
فلیس، نباید یک بچه ورگرد و کثیف را به خانه ببری. به پلیس اطلاع بده تا او را به یتیم خانه ببرد. آنها خودشان به او رسیدگی می کنند. آخر تو نمی توانی تمام بدبخت بیچارهای شهر را.
گفتم که مجروح است. اگر لازم بود فردا می برمش یتیم خانه، ولی اول باید به او غذا بدهم تا حالش خوب شود.
زیتا با حالتی نفرت آمیز گفت:
نگاه کن، سرش را روی پیراهنت گذاشتی. چطور میتوانی این کار را بکنی؟ مگر نمیبینی کثیف است؟
خرمگس با عصبانیت فریاد زد:
گفتم گرسنه است. تو نمیفهمی گرسنگی یعنی چی؟
جما در حالی که به آنها نزدیک میشد گفت:
سینیور ریورس، خانه من همین نزدیکی هست. بیایید این بچه را ببریم آنجا. بعد اگر توانستید کالسکه‌ای پیدا کنید و او را ببرید.
خرمگس گفت:
آیا برای شما اسباب زحمت نمی شود؟
نه، به هیچ وجه.
شب بخیر مادام رنی.
زیتا تعظیم کوتاهی کرد و در حالی که با نگاه تنفرآمیزی شانه هایش را بالا می انداخت دوباره بازوی افسر را گرفت. دامن لباسش را جمع کرد، از جلوی آنها رد شد و به طرف کالسکه خودش رفت. هنگامی که پا بر رکاب کالسکه گذاشت مکسی کرد. برگشت با صدای بلند گفت:
موسیو ریورس، اگر بخواهید میتوانم بعد کالسکه را برایتان بفرستم تا شما و آن بچه را بیاورد.
مانعی ندارد. آدرس را به کالسکران میدهیم.
بعد به طرف کالسکران آمد. آدرس را به او داد و دوباره به طرف جما برگشت. کتیب انتظار خانمش بیدار مانده بود. به محض آنکه از ماجرا با خبر شد، شروع به تهیه آب گرم و لوازم دیگر کرد. خرمگس بعد از آنکه کودک را روی صندلی گذاشت، در کنارش زانو زد. با دقت لباس پاره و مندرس را از تن او بیرون آورد و با مهارت و نرمی زخم را با یک پارچه تمیز طبی پیچید. تازه از تر و تمیز کردن و پانسمان زخم کودک و پیچیدن او در پتوی گرم فارغ شده بود که جما سینی به دست وارد اتاق شد. لبخندی به صورت عجیب کودک زد و از خرمگس پرسید:
آیا بیمارتان برای شام آماده است؟ این غذا برای او آماده شده است.
خرمگس بلند شد، لباس پاره و کثیف کودک را در هم پیچید و گفت:
خیلی متاسفم که اتاقتان را به این وضع درآوردیم. بهتر است اینها در آتش سوزنده شوند. فردا برایش لباس‌های تازه می‌خرم. سینیورا، آیا در خانه براندی دارید؟ فکر کنم اگر کمی به او بنوشانیم بد نباشد. اگر اجازه بدهید همکنون دستهایم را می‌شویم. بعد از آنکه کودک شامش را خورد، در حالی که موهای درهم و کثیفش را بر سینه خرمگس گذاشته بود، به خواب عمیقی فرو رفت. جما که داشت به کتی برای مرتب کردن اتاق کمک می‌کرد، در پشت میز ایستاد و گفت: سینیور ریورز، شما باید قبل از اینکه به خانه بروید چیزی بخورید. ظهر هم هیچی نخوردید. اکنون هم که دیر وقت است. اگر آماده باشد و برایتان زحمتی نداشته باشد، دوست دارم یک فنجان چای به حالت ایستاده بخورم. ببخشید که شما را خسته کردم. مهم نیست. بچه را روی نیمکت بگذارید. اینطوری خسته می شوید. یک دقیقه صبر کنید. من خیلی زود ملافه ای روی بالش را می کشم. می خواهید با او چه کار کنید؟ فردا بررسی می کنم ببینم آیا به جز آن عموی وحشی دامل خمر خیشاوند دیگری دارد یا نه. اگر نداشته باشد تصور می کنم باید به پیشنهاد مادام رنی عمل کرده و او را به یتیم خانه ببرم. شاید بعضی ها فکر کنند محبت آمیزترین کاری که می توان برایش انجام داد این هست که سنگی به گردنش بیاویزم و او را در رودخانه غرق کنم. ولی این کار نتیجه های بدی برایم خواهد داشت. نگاه کنید. غرق خواب است. بچه بیچاره چه موجود نگونبخت و عجیبی است. حتی نیمی از توانایی گربه های ولگرد را هم برای دفاع از خودش ندارد. وقتی کتی با سینی چای وارد اتاق شد، پسرک چشمانش را باز کرد و با قیافه تعجب زده‌ای برخاست و نشست. به محض دیدن و شناختن ریوارز که حالا او را تکیه گاه خود می دانست، از نیمکت پایین آمد و در حالی که در میان چینهای پتو دچار زحمت شده بود، به طرف او دوید تا در بغلش جای گیرد. حالا چنان سرحال شده بود که به کنجکاوی افتاده بود. به دست چپ از ریخت افتاده خرمگس که یک کیک در آن بود خیره شد و با اشاره پرسید:
اون چیه؟
این کیک است. دوست داری بخوری؟ آقا کوچولو، فکر کنم انقدر خورده باشی که بتوانی تا فردا صبر کنی. کودک دستش را با احتیاط پیش برد و با نوک انگشت بریده شدهش مچ دست خرمگس را لمس کرد و گفت:
نه، این را میگم.
خرمگس سعی کرد تا ناراحتیش را پنهان کند و گفت: این همان چیزی است که روی شانه‌ات است. کسی که زورش از من بیشتر بود مرا به این روز انداخت.
خیلی دردت اومد؟
نمیدانم، ولی نه بیشتر از چیزهای دیگر. خب حالا دیگر سوال و جواب بس است. برو بخواب. پسرهای خوب هرگز تا این وقت شب بیدار نمیمانند و سوال نمیپرسند. وقتی کالسکه رسید، بچه خوابیده بود. خرمگس بدون آنکه او را بیدار کند، آرام از جا بلندش کرد و به طرف پلکان برد. بعد در مقابل در ایستاد و به جما گفت: امروز برای من به راستی همچون فرشته رحمت بودید. ولی به نظر من این مانع نمی شود که در آینده باز هم هوس کنیم و با یکدیگر به بحث و جدل بپردازیم.
من هیچ بحث و جدلی با کسی ندارم.
ولی من دارم. زندگی بدون بگو مگو غیر قابل تحمل خواهد بود. یک بگو مگوی خوب چاشنی زندگی است. خیلی بهتر از یک سیرک سیار است. و در حالی که میخندید و کودک خابیده را در آغوش گرفته بود، به آرامی از پله ها پایین رفت.
فصل هفتم.
مارتینی در یک روز هفته اول ماه ژانویه دعوتنامه‌هایی را برای اعضا فرستاد تا در جلسه عمومی ماهانه کمیته ادبی شرکت کنند. خرمگس در پاسخ نامه‌ای با مداد برایش نوشت که متاسفم نمیتوانم بیایم. این پاسخ مارتینی را ناراحت کرد، چون او در دعوتنامه قید کرده بود که قرار است موضوع مهمی مطرح شود. از نظر مارتینی این نوع جواب دادنها نوعی شوالیه بازی بود. علاوه بر آن در طول روز سه نامه حاوی اخبار ناخوشایند از نواحی مختلف به دستش رسیده بود و اینها هم وضعیت را بدتر کرده و مارتینی احساس ناراحتی جسمی و روحی می کرد. و هنگامی که دکتر ریکاردو در جلسه عمومی پرسید ریوارز کجاست، مارتینی با دلخوری جواب داد:
نیامده. مثل اینکه کار جالب تری داشته و نتوانسته یا نخواسته به اینجا تشریف بیاورد.
گالی با عصبانیت گفت:
مارتینی، تو به راستی آدم عجیبی هستی. هر وقت کسی را دوست نداشته باشی، از نظر تو هر کاری بکند خطاست. وقتی ریوارز مریض است، چطور میتواند بیاید؟
چه کسی به تو گفته که او بیمار است؟
تو نمیدانی؟ 4 روز است که بستری است.
بیماریش چیست؟
به طور دقیق نمیدانم. پنجشنبه مجبور شد به خاطر بیماری قرار ملاقات با من را عقب بیاندازد. دیشب هم که به ملاقاتش رفتم شنیدم از شدت بیماری نمیتواند کسی را بپذیرد. فکر میکردم ریکاردو از او پرستاری میکند.
ریکاردو گفت: به هیچ وجه خبر نداشتم. امشب به دیدنش میروم ببینم کمکی میخواهد یا نه. صبح روز بعد ریکاردو با حالتی خسته و رنگ پریده به اتاق کار کوچک جما رفت. جما پشت میز نشسته بود و به طور یک نواخت عددهایی را برای مارتینی میخواند. مارتینی ذره‌بینی در دست چپ و مداد نکتیزی در دست راست داشت و علامتهای کوچکی را بر روی صفحه های یک کتاب می گذاشت. جما با دست اشاره‌ای کرد و ریکاردو را دعوت به سکوت کرد، چون ریکاردو می دانست که نباید ذهن شخصی را که مشغول رمز نویسی است مشوش کند. به آرامی روی نیمکت پشت سر آنها نشست و مثل کسی که به سختی می تواند خود را بیدار نگه دارد شروع به خمیازه کشیدن کرد. جما به طور یک نواخت و ماشینی تکرار می کرد: 2 4 0 3 7 0 5 0 فاصله 8 4 0 7 2 0 5 1 0. سزار جمله در اینجا تمام می شود. بعد برای اینکه در همانجا علامتی گذاشته باشد سنجاقی به کاغذ زد و سپس روی برگرداند و گفت: صبح بخیر. چقدر خسته به نظر می رسی دکتر؟ ناخوشی؟
نه، ولی به راستی خسته هم. شب بدی را با ریوارز سپری کردم.
با ریوارز؟
بله، تمام شب را در کنارش بیدار نشسته بودم. حالا هم باید بیدرنگ نزد بیمارانی که در بیمارستان بستریان بروم. فقط آمدم تا از شما بپرسم آیا کسی را دارید تا بتواند چند روزی از او پرستاری کند. وضعیتش چندان خوب نیست. البته من تا جایی که بتوانم سعی خودم را میکنم، ولی به راستی وقت ندارم. قبول هم نمی کند که من یک پرستار برایش بفرستم.
بیماریش چیست؟
عوامل زیادی در ایجاد بیماریش دخیل هستند. اول
بگو آیا صبحانه خورده ای؟
بله، متشکرم. اما ریوارز، اول اینکه بدون شک به اختلال‌های مختلف عصبی مبتلا شده است. البته دلیل اصلی تمام این بیماری‌ها همان زخم قدیمی است که در ظاهر به خاطر بی‌توجهی در درمان آن مزمن شده است. به طور کلی باید گفت که سلامت او به شدت در معرض خطر است و به نظرم این زخم را در جنگ آمریکای جنوبی برداشته باشد و بیشک پس از آن اتفاق مراقبت کاملی از آن به عمل نیاورده است. شاید هم کارهای درمانی را به صورت شتاب زده ای انجام دادند. خلاصه جای خوشبختی است که هنوز زنده است. در حال حاضر تنش شدیدی دارد و ممکن است هر چیز جزئی باعث حمله عصبی او شود.
آیا خیلی خطرناک است؟
نه، ولی خطر اصلی در چنین موردهایی آن است که بیمار درمانده شده و مقداری آرسنیک یا چیزهایی مثل آن را بخورد.
بیشک بسیار هم دردناک است.
زخمش خیلی ناراحت کننده است. نمیدانم چطور تحملش میکند. نیمه شب ناچار شدم دردش را با مقداری تریاک تسکین دهم. کاری که در مورد بیماران عصبی از آن متنفرم. ولی به هر حال باید یک جوری دردش را تسکین میدادم.
به نظرم بیماریش عصبی باشد.
بله، بیشک. ولی به راستی آدم بسیار شجاعی است. دیشب خونسردیش تا آنجا که به خاطر درد شدید به حالت بیهوشی فرو می رفت خیره کننده بود. اما در اواخر شب بسیار بیتاب می شود. فکر می کنید این وضعیت او تا کی ادامه داشت؟ درست 5 صبح. هیچ کس هم جز آن زن صاحب خانه نادان که اگر دنیا را آب ببرد او را خواب می برد و اگر هم بیدار شود هیچ فایده ای ندارد در کنارش نبود.
از آن رقاصه چه خبر؟
آیا تعجب برانگیز نیست؟ خرمگس به هیچ وجه نمیگذارد به او نزدیک شود. به شدت از او میترسد. خلاصه مرا خیلی گیج کرده. او از جمله موجوداتی است که نمیشود فهمیدش. و از این لحاظ نادرترین موجودی است که تاکنون در عمرم دیدم. یک مجموعه کامل از تناقض هاست.
دکتر ساعتش را بیرون آورد و با حالتی مضطرب به آن نگاه کرد و گفت:
خیلی دیر شده. دیر به بیمارستان میرسم. ولی چاره ای نیست. برای اولین بار دستیارم مجبور می شود بدون من کار کند. ای کاش از قبل این را می دانستم. نباید می گذاشتم چند شب پیاپی به همین منوال بگذرد.
مارتینی حرفش را قطع کرد و گفت:
پس چرا به ما نگفت که بیمار است؟ باید می فهمید که ما در چنین وضعیتی تنهایش نمی گذاریم.
جما گفت:
دکتر، چقدر به جا بود که دیشب به جای آنکه خودتان را این همه اذیت کنید، از یکی از ماها کمک می‌خواستید.
من هم همین فکر را کردم و می‌خواستم کسی را به دنبال گالی بفرستم، ولی ریوارز چنان از این پیشنهاد من خشمگین شد که منصرف شدم. وقتی از او پرسیدم آیا با آمدن کسی موافقی، ترسی. لحظه‌ای به من خیره شد و سپس هر دو دستش را روی چشمانش گذاشت و گفت: به آنها نگو، آنها به من می‌خندند. انگار که خاطری از خندیدن مردم به چیزی در او شکل گرفته بود که من نتوانستم بفهمم چیست. به طور مرتب به زبان اسپانیایی حرف می‌زد، ولی بیماران به طور معمول در این حال هذیان می‌گویند.
جما پرسید:
حالا کی پیش اوست؟
اکنون هیچ کس، فقط زن صاحب خانه و خدمتکارش.
مارتینی گفت:
من حالا می‌روم پیشش.
خیلی لطف میکنی. من شب دوباره سری به آنجا میزنم. توی کشوی میز نزدیک پنجره یک برگ کاغذ گذاشتم که دستوراتی روی آن نوشته شده. مقداری هم تریاک روی قفسه اتاق کناری هست. اگر دردش شدید شد تنها کمی طبق نسخه به او بده. مواظب باش بیش از اندازه به او ندهی. شیشه را در جایی بگذار که دستش به آن نرسه. ممکن است وسوسه شود و به سراغش برود.
وقتی مارتینی وارد اتاق تاریک شد، خرمگس مثل آدم‌های وحشت زده برگشت و به او خیره شد. انگاه دست داغ خود را پیش برد و با تقلیدی زننده به روش همیشگی و جسورانه خود گفت:
آه، مارتینی، دوباره آمدی تا مرا به خاطر آن نامه‌ای که برایت نوشتم توبیخ کنی؟ سرزنش من به خاطر غیبت در جلسه دیشب بیفایده است، چون به هیچ وجه حالم خوب نبود و...
ریوارز، آخه جلسه کمیته چه اهمیتی دارد؟ ریکاردو را دیدم، همه چیز را برایم تعریف کرد. حالا هم برای این آمدم تا شاید بتوانم کمکی کنم.
خرمگس کمی اخم کرد و گفت:
به راستی خیلی لطف کردی، ولی بیهوده زحمت کشیدی. من فقط یکم احساس ناخوشی میکنم. آن هم
من موضوع را از ریکاردو شنیدم. گمان میکنم که او تمام شب را بالای سرت بیدار بوده است.
خرمگس لبش را گزید و با حالتی عصبی گفت:
من بسیار راحتم، متشکرم، احتیاج به هیچی ندارم.
باشد، من کمی در اتاق کناری استراحت میکنم. شاید بهتر باشد کمی استراحت کنی و کسی مزاحمت نشود. کمی در را نیمه باز میگذارم تا اگر به من احتیاج داشتی صدایم کنی.
خواهش میکنم زحمت نکش. من به هیچ چیز نیاز ندارم.
مارتینی با عصبانیت حرفش را قطع کرد و گفت:
بی خود حرف نزن. آخر برای چه میخواهی مرا گول بزنی؟ تو فکر میکنی من چشم ندارم ببینم؟ حالا به جای این حرف ها دراز بکش و استراحت کن.
مارتینی بیدرنگ به اتاق کناری رفت و کمی لای در را باز گذاشت. کتابی برداشت و مشغول مطالعه آن شد. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که شنید خرمگس با ناراحتی تکان می‌خورد. کتابش را به آرامی بست و گوش داد. صدای نفس نفس زدن سنگین او را که دندان بر هم می‌فشرد تا صدای ناله‌هایش بلند نشود شنید. مارتینی از همان اتاق گفت:
ریوارس، آیا می توانم کاری برایت بکنم؟
پاسخی نیامد. مارتینی آرام وارد اتاق شد و به کنار بسترش رفت. ریوارز با چهره‌ای رنگ پریده، ترسان و مضطرب برای لحظه‌ای به او خیره شد و سپس بدون هیچ حرفی سرش را تکان داد. مارتینی گفت:
ریوارز، دکتر ریکاردو گفت که اگر دردت شدت پیدا کرد می توانی مقداری از آن تریاک بخوری. آیا می خواهی برایت بیاورم؟
نه.
متشکرم. هنوز می توانم تحمل کنم، چون ممکن است بدتر شود. مارتینی شانه هایش را مالید و حدود یک ساعت ساکت در کنارش نشست. سپس از جا بلند شد و تریاک را آورد و گفت:
ریوارز، دیگر نمی گذارم همینطور درد بکشی. اگر تو می توانی تحمل کنی، من نمی توانم. باید بخوری.
خرمگس بی هیچ حرفی آن را خورد. سپس رویش را برگرداند و چشمهایش را برهم گذاشت. مارتینی همانطور در کنارش نشسته بود و به صدای نفسی که کم کم عمیق و یک نواخت می شد گوش می داد. خرمگس چنان خسته بود که اگر به خواب می رفت دیگر امکان نداشت به راحتی بیدار شود. ساعتها بدون کوچکترین حرکتی به خواب عمیقی فرو رفت. در طول شب مارتینی چند بار نزد او آمد و به آن هیکل بی حرکت خیره شد. تنها نشانه حیات در او این بود که نفس می کشید. چهرهش چنان رنگ باخته بود که کم کم مارتینی را به وحشت انداخت و با خود اندیشید که اگر بیش از حد تریاک به او داده باشم چی؟ بنابراین بیدرنگ دست چپ آسیب دیده خرمگس را که بی حرکت روی پتو افتاده بود تکان داد تا بیدار شود. به محض اینکه این کار را کرد، آستین بدون دکمه لباسش کنار رفت و اثر چندین زخم هولناک و عمیق که از مچ تا آرنج او ادامه داشت آشکار شد. در این لحظه صدای ریکاردو را از پشت سرش شنید.
بیشک این دست زمانی که این زخم‌ها تازه بودند شکل دلپذیری داشته است.
آه، بالاخره آمدید. ریکاردو، ببینم آیا این مرد باید اینقدر بخوابد؟ حدود 10 ساعت پیش مقدار مشخصی تریاک به او دادم. از آن موقع تا کنون کوچکترین تکانی نخورده است.
ریکاردو خم شد و لحظه‌ای به تنفس او گوش داد و گفت:
خیلی خوب نفس می کشد. بعد از چنان شبی توقع داری چقدر بخوابد؟ شاید تا قبل از صبح دچار حمله‌ای بشود. حتما باید کسی بالای سرش بیدار باشد.
گالی بیدار می ماند. خبر داده که ساعت 10 به اینجا می آید.
ساعت در حدود 10 است. خب مثل اینکه دارد بیدار می شود. زود به خدمتکار بگو سوپ را گرم کند. ریوارز، حرام باش.
خب مرد، نیازی به جنگیدن نیست. من که اسقف نیستم.
خرمگس با چهره‌ای برافروخته و هراسان از جا پرید و به زبان اسپانیایی گفت:
نوبت من است. یک لحظه مردم را سرگرم کن. من ریکاردو توی متوجه آمدنت نشدم.
بعد نگاهی به دور و برش کرد و با گیجی دستی به پیشانیش کشید و ادامه داد:
مارتینی، عجب، گمان میکردم رفته باشی. بیشک من خوابیده بودم.
در 10 ساعت گذشته مثل زیبای خفته به خواب سنگینی فرو رفته بودی. حالا باید کمی سوپ بخوری و دوباره استراحت کنی.
10 ساعت؟ مارتینی، تو که در این مدت بالای سرم نبودی.
چرا نشسته بودم؟ دیگر داشتم شک میکردم که مبادا بیش از حد به تو تریاک داده باشم.
خرمگس نگاه زیرکانهی به او کرد و گفت:
شانس نداشتی، وگرنه جلسه های کمیته بسیار بی سر و صدا میشد. ریکاردو،
از جان من چه میخواهی؟ به خاطر خدا راحتم بگذار. آیا نمیتوانی؟ من از این که دکترها دور و برم باشند بدم میآید. بسیار خوب، این را بخور تا تو را راحت بگذارم. یکی دو روز دیگر میآیم و یک معاینه کلی از تو میکنم. به گمانم بحران را پشت سر گذاشته. صورتت آنقدرها هم به چهره مرده‌ای که از قبر فرار کرده باشد شبیه نیست. به زودی حالم خوب می شود. متشکرم. او کیست؟ گالی؟ مثل این که امشب لطف و مرحمت از در و دیوار بر سرم رو فرو می ریزد.
گالی گفت:
من آمدم تا شب را پیشت بمانم.
چرن نگو، من نمیخوام کسی شب پیشم بماند. همه ایتان به خانه هایتان بروید. اگر هم دوچاران حالت شدم، هیچ کدام نمیتوانید جلوی آن را بگیرید. دیگر نمیخوام تریاکم بخورم.
ریکاردو گفت:
متاسفانه حق با توست، ولی چنین تصمیمی چندان هم برایت خوشایند و ساده نخواهد بود.
خرمگس لبخندی زد و گفت:
نترس، اگر میخواستم چنین کاری بکنم باید مدت‌ها قبل مرتکب آن میشدم.
ریکاردو با لحن خشک و جدی گفت:
به هر حال تو را تنها نمیگذارند. گالی، یک دقیقه بیا به آن اتاق. میخواهم کمی با تو حرف بزنم. شب بخیر ریوارز. فردا میایم.
مارتینی هم میخواست همراه با بقیه از اتاق بیرون برود که شنید او آهسته صدایش میزند. خرمگس دستش را به طرف او دراز کرد و گفت:
متشکرم، متشکرم.
دیگر چیزی نگو، بخواب.
بعد از آنکه ریکاردو رفت، مارتینی چند دقیقه‌ای در اتاق کناری با گالی مشغول حرف زدن شد. همین که در خروجی خانه را باز کرد، صدای ایستادن کالسکه‌ای را در مقابل در باغ شنید و دید که یک زن از آن پیاده شد و از مسیر باغ جلو آمد. این زن زیتا بود که به احتمال زیاد از یک مهمانی شبانه به خانه برمی‌گشت. کلاهش را برداشت و کنار رفت تا او رد شود. سپس وارد کوچه تاریکی شد که به تپه پاجی امپریال منتهی می گردید. بیدرنگ در باغ باز شد و در ابتدای کوچه صدای پای سریعی به گوش رسید. زیتا گفت:
یک دقیقه صبر کنید.
وقتی مارتینی برای دیدنش برگشت، ناگهان زیتا ایستاد و سپس در حالی که یک دستش را پشت سرش روی پرچین می کشید، آهسته به طرف او آمد. او در پرتو تنها چراغی که در گوشه کوچه روشن بود، زیتا را دید که انگار از چیزی شرمگین و ناراحت بود. سرش را پایین انداخت و گفت:
حالش چطور است؟
از صبح امروز بسیار بهتر از قبل است. بیشتر روز را در خواب بود و به نظر می رسد ضعفش کاهش یافته است. به نظرم بحران را پشت سر گذاشته است.
زیتا همانطور که به زمین خیره شده بود پرسید:
آیا این بار خیلی سخت بود؟
به گمانم سخت‌ترین حالتی بود که امکان داشت.
من هم همین فکر را می کردم. وقتی نمی گذارد به اتاقش بروم، یعنی حالش خیلی بد است.
آیا خیلی دچار این حمله عصبی می شود؟
بستگی به... یعنی معلوم نیست. تابستان پارسال در سوئیس حالش خیلی خوب بود، ولی زمستان قبل وقتی که در وین بودیم حالش خیلی وخیم بود. یادم میآید چند روز پشت سر هم نمی گذاشت نزدیکش بروم. نمیدانم چرا هر وقت مریض می شود این کار را می کند.
لحظه ای سرش را بلند کرد، بعد دوباره به زمین زل زد و ادامه داد:
همیشه وقتی احساس می کند هر لحظه ممکن است دچار حمله عصبی شود، به بهانه ای مرا به یک مجلس رقص، کنسرت یا جای دیگری می فرستد. بعد در اتاق را به روی خود می بندد. من هم اغلب یواشکی برمی گردم و مدت ها پشت در اتاق می نشینم. البته اگر بفهمد به راستی خشمگین می شود. اگر سگی زوزه بکشد میگذارد وارد شود، ولی اگر بفهمد که من پشت در اتاقش نشستم بسیار عصبانی میشود.
نوعی بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی در رفتار زیتا حس میشد. مارتینی با لحن صمیمانه گفت:
امیدوارم دیگر اینطور بد اخلاقی نکند. دکتر ریکاردو به خوبی از او مراقبت میکند. شاید بتواند او را برای همیشه درمان کند. به هر حال اکنون بهبود یافته، ولی بار دیگر بهتر است زود ما را در جریان بگذارید. اگر زودتر می فهمیدیم کمتر از این رنج می برد. شب بخیر.
بعد برای خداحافظی دستش را جلو آورد، ولی زیتا به تندی دستش را عقب کشید و گفت:
من نمی دانم چرا می خواهید با معشوقش دست بدهید.
مارتینی با ناراحتی گفت: هر طور میل شماست.
این بار زیتا پایش را بر زمین کوفت و در حالی که با چشمان شرورش به او نگاه می کرد گفت:
من از شما متنفرم، از همه شما. شما به اینجا می آیید و با او بحث سیاسی به راه می اندازید و او به شما اجازه می دهد تا شب را در کنارش به صبح برسانید و چیزهایی برای تسکین دردش به او بدهید، اما من حتی جرأت ندارم تا از لای در هم او را ببینم. او با شما چه نسبتی دارد؟ شما با چه حقی به اینجا می آیید و او را از من می گیرید؟ از همه تان متنفرم، می فهمید؟ بیزارم.
بعد به شدت به گریه افتاد و بیدرنگ به داخل باغ رفت و در را پشت سرش محکم بست. مارتینی در حالی که به طرف پایین کوچه می رفت با خود گفت:
عجب، به راستی این دختر دیوانه وار او را می پرستد. به راستی که عجیب است.
فصل هشتم.
خرمگس خیلی زود بهبود یافت. بعد از ظهر یکی از روزهای هفته بعد، ریکاردو او را دید که با یک لباس ترکی روی نیمکت نشسته و در حال حرف زدن با مارتینی و گالی است. او حتی از هوای آزاد کوهستانی حرف می‌زد. ولی ریکاردو به این پیشنهادش خندید و گفت:
چطور است در امتداد دره فیزوله گردش کنی؟
سپس با لحن طعنه آمیزی ادامه داد:
برای تنوع هم شده می توانی به گراسینی ها سری بزنی. مطمئنم سینیارا از دیدنت خوشحال می شود، به خصوص با این صورت رنگ پریده و گیرایی که داری.
خرمگس با حالت اندوهناکی دستهایش را به هم فشرد و گفت:
ای وای بر من، حتی فکرش را هم نمی کنم. بدون شک من را با یکی از شهدای ایتالیا عوضی می گرفت و برایم از وطن پرستی حرف می زد. من هم همان نقش را بازی می کردم و به او می گفتم که مرا در سیاه چالی تکه تکه کرده و دوباره به طرز زشتی به هم چسباندند. به محض گفتن چنین چیزی سراپا گوش می شد و از من می خواست تا به طور دقیق برایش تعریف کنم که احساس انسان در این تغییر و تبدیل چگونه است. ریکاردو، تو به راستی باور نمی کنی که او این ماجرا را جدی می گرفت؟ حاضرم این خنجر سرخ پوستی را در مقابل آن کرم کدویی که درون بطری اتاق کار توست شرط ببندم که بزرگترین دروغ ساختگی مرا هم جدی بگیرد. پیشنهاد سخاوتمندانه است، بهتر است به سرعت قبولش کنی. متشکرم، من مثل تو هیچ علاقه‌ای به سلاح کشتار ندارم.
خب، یک کرم کدو هم چون یک خنجر کشنده است و تازه به خوشگلی آن هم نیست.
ولی دوست عزیز، من آن کرم کدو را بر این خنجر تو ترجیح میدهم. مارتینی، من باید بیدرنگ بروم. مراقبت از این بیمار خودسر هم به تو سپرده شده؟
فقط تا ساعت 3. من و گالی باید به سن مینیاتو برویم. قرار است سینیارا با لا تا بازگشت من در اینجا بماند.
خرمگس هراسان گفت:
سینیارا با لا؟ عجب. مارتینی، این غیر ممکن است. نمیتوانم اجازه بدهم بانوی محترمی به خاطر من و بیماریم و دردسر و زحمت بیفتد. از این گذشته او در کجا باید بنشیند؟ بیشک این اتاق به هم ریخته را نمیپسندد.
ریکاردو خنده ای کرد و گفت:
اوه، از که تا حالا اینقدر مبادی آداب معاشرت شده ای؟ آقای عزیز، سینیور بولا سرپرستار همگی ماست. او از همان دوران کودکی با گشاده روی از آدم‌های بیمار پرستاری و مراقبت می‌کرده است.
از این گذشته او از هر خواهر نیکوکاری که میشناسم این کار را بهتر انجام میدهد. خب با این توضیح فکر میکنی از اتاق تو خوشش نخواهد آمد؟ نکند از زن گراسینی حرف میزنی؟ مارتینی اگر قرار باشد او به اینجا بیاید دیگر نیازی به نسخه های من نیست. ای وای، ببین ساعت 2:30 شد، دیرم شد.
خب ریبارز، پیش از اینکه او بیاید دارویت را بخور.
این را گفت و با یک شیشه دارو به کنار تخت خواب آمد. خرمگس دوران نقاهت را می‌گذراند و با بدخلاقی‌هایش خلق خوش پرستاران فداکارش را تنگ می‌کرد. با بدخلاقی گفت:
لعنت به این داروها. حالا که دیگر درد ندارم باز هم می‌خواهید این داروهای مزخرف را به خورد من بدهید؟
برای این است که دیگر بیماری بر نگردد. بیشک نمیخوایی جلوی سینیار را بالا درمانده شوی و دوباره به همان حالت عصبی دچار شوی و او هم مجبور شود به تو تریاک بدهد.
دوست عزیز، اگر درد بخواهد برگردد به این حرف ها نیست. این که درد دندان نیست که با آن شربت های الکی شما بترسد و بگریزد. فایده این داروها مثل این میماند که بخواهیم یک آتش سوزی را با یک سطل آب خاموش کنیم.
بعد لیوان را با دست چپش گرفت. منظره آن زخم های هولناک گالی را به یاد مطلب مورد بحث قبلی انداخت و پرسید:
راستی نگفتی چطور این همه دچار آسیب شده ای؟ آیا در جنگ اینطور شد؟
همین الان نگفتم توی یک سیاه چال مخفی این بلا به سرم آمد؟
چرا گفتی؟ اما آن جواب مناسب سینیورا گراسی نیست. فکر کنم این حادثه در جنگ برزیل رخ داده باشد.
بله، آنجا اندکی آسیب دیدم. سپس در مناطق وحشی به شکار رفتم و آسیب‌ها یکی بعد از دیگری به سراغم آمدند.
با آن هیئت اکتشافی. حالا می‌توانی دکمه پیراهنت را ببندی. کار تمام است. به ظاهر در آنجا زندگی پرماجرایی داشتی.
خرمگس با خونسردی گفت: البته وقتی آدم در مناطق وحشی زندگی کند، هر چند وقت یک بار با حادثه‌هایی روبرو می‌شود که ناخوشایند هستند.
با وجود اینها نمیتوانم بفهمم چرا این همه جراحت برداشته ای. انگار زیاد با حیوانهای درنده مواجه شده ای. به طور مثال آن زخمهای روی بازوی چپت.
این در شکار یوز پلنگ روی داد. میدانی من شلیک کردم. اما
در همین موقع در به صدا در آمد. خرمگس با استراب گفت:
مارتینی، آیا اتاق مرتب است؟ بسیار خوب. خواهش میکنم در را باز کن.
و با ورود جما گفت:
سینیورا، به راستی لطف کردید. باید از این که نمیتوانم از جایم بلند شوم مرا ببخشید.
البته که با اون وضعی که دارید نباید از جایتان تکان بخورید. من که مهمان نیستم. سزار، کمی زودتر آمدم. گفتم شاید عجله داشته باشی که هرچه زودتر بروی.
من تا یک را به دیگر می روم. اجازه بده روپوش شما را به اتاق دیگر ببرم. آیا سبد را هم ببرم؟
مواظب باش، تخم مرغ است. آنها را کتی امروز صبح از مانت اولیورتو آورده است. سینیور ریوارز، کمی گل برای شما آوردم. می دانم که گل را خیلی دوست دارید.
بعد در کنار میز نشست و شروع به چیدن ساقه گلها کرد و آنها را در گلدانی قرار داد. گالی گفت:
خب ریوارز، بقیه ماجرای شکار یوز پلنگ را که داشتی تعریف می کردی بگو.
بله سینیورا، گالی در مورد زندگی من در آمریکای جنوبی پرسش هایی می کرد. من داشتم برایش توضیح می دادم چه شد که بازوی چپم صدمه دید. این ماجرا در پرو رخ داد. ما برای شکار یوز پلنگ از رودخانه‌ای می گذشتیم. هنگامی که به سوی آن جانور شلیک کردم باروت منفجر نشد، چون خیس شده بود و یوز پلنگ هم صبر نکرد که من تفنگ را دوباره پر کنم و به من حمله ور شد و این بلا را سرم آورد.
بیشک ماجرای جالب و دلپذیری نبود است.
به هر حال آنقدرها هم وحشتناک و ناجور نبود. انسان باید در برابر سختی های زندگی نرمش و انعطاف داشته باشد. روی هم رفته زندگی هیجان انگیزی است. به طور مثال شکار مار.
ریوارز شروع به پرگویی کرده بود. از جنگ آرژانتین، هیئت اکتشافی برزیل، شکار با قوش، خطرهای روبرو شدن با حیوانات درنده و وحشی ها،
و خلاصه از هر چیزی حکایتی داشت و آنها را با لحن جالب و گیرایی تعریف می کرد. گالی نیز با شور و شوقی کودکانه گوش می داد و در هر لحظه حرفش را قطع می کرد و سوالی می پرسید. او دارای یک منش تأثیر پذیر ناپلی بود و به هر چیز هیجان انگیزی عشق می ورزید. جما میلهای بافتنیش را از کیفش در آورد و با انگشتان ظریف و کشیدهش شروع به بافتن کرد و در همان حال به حکایت خرمگس گوش می داد. مارتینی عقب کرده و ناراحت به نظر می رسید. در نظر او شیوهی که ریوارز برای تعریف لطیفه ها و ماجراهای خود به کار می برد مغرورانه و خودخواهانه می آمد. علی‌رغم دلسوزی فراوانی که طی هفته گذشته نسبت به او حس می کرد، از او و تمام کارها و رفتارش نفرت داشت. گالی با حسرت آهی کشید و گفت
بدون تردید زندگی پرماجرا با شکوهی داشته ایم. فقط از این تعجب میکنم که چطور با چنان وضعی که داشتی برزیل را ترک کردی. بیشک کشورهای دیگر برای جاذبه بیشتری داشتند.
خرمگس گفت به نظرم در پرو و اکوادور بیشتر از هر جای دیگری احساس خوشبختی میکردم. آنجا به راست یک منطقه ییلاقی با شکوهی است. البته هوا بسیار گرم است، به ویژه منطقه ساحلی اکوادور. انسان به سختی می تواند حتی یک لحظه آن را تحمل کند، ولی در آنجا مناظر زیبای فوق‌العاده چشم نوازی وجود دارد. گالی گفت
بقیده من آزادی کامل بیش از هر جای دیگری در نواحی وحشی وجود دارد. انسان در چنین جاهای قدرت و نیروی انسانی خود را آنطور که در شهرهای پر جمعیت ممکن نیست احساس می کند.
خرمگس در جواب گفت بله این جما نگاهش را از روی بافتنیش برگرفت و به خرمگس نگاه کرد. صورتش ناگهان سرخ شد و از حرف زدن ایستاد. برای مدت کوتاهی سکوت برقرار شد. گالی با نگرانی پرسید
آیا دوباره دردت شروع شده؟
نه چیز مهمی نیست. از مهربانی و محبتت که به آن بی توجهی کردم متشکرم. مارتینی، آیا تو میخواهی بروی؟
بله، گالی، برویم. دیرم هم میشود.
جما به همراه آن دو از اتاق بیرون رفت و خیلی زود با یک لیوان پر از شیر که تخم مرغی هم در آن زده بود برگشت. آنگاه با حالت آمرانه اما متین خود گفت خواهش میکنم این را بخورید. و دوباره سرگرم بافتن شد. خرمگس در نهایت خیشتنداری اطاعت کرد. مدت نیم ساعت هیچ یک حرفی نزدند. سرانجام خرمگس با صدایی بسیار آهسته گفت
سینیارا بالا.
جما سرش را بلند کرد. سر خرمگس همچنان پایین بود و ریشه های قالیچه جلوی تخت خواب را پاره می کرد. گفت
می خواستم بدانم آیا آن حقایقی که می گفتم برای شما باور کردنی نبود؟
جما به آرامی گفت هیچ شکی نداشتم که دارید دروغ میگویید.
بله حق با شماست، در تمام این مدت دروغ میگفتم.
آیا منظورتان آن جنگ هاست؟
جنگ ها و بقیه چیزها. در مورد همه چیز دروغ گفتم. من هرگز در آن جنگ شرکت نکردم، اما در مورد آن هیئت اکتشافی البته حوادثی برایم رخ داد. آنها حقیقت دارد، ولی دلیل آسیب دیدنم آن نبود. شما در یک دروغ مچم را گرفتید، بنابراین به نظرم باید تمامش را اعتراف کنم.
جما پرسید
به نظر شما این همه دروغ بافی به نوعی هدر دادن انرژی نیست؟ آیا به زحمتش می ارزد؟
اگر شما بودید چه کار می کردید؟ بیشک این ضرب المثل انگلیسی را شنیده اید که می گوید سوال نکن تا دروغ نشنوی. من هیچ لذتی نمیبرم که به مردم دروغ بگویم و مسخرهشان کنم، ولی وقتی مردم دلیل فلج شدنم را میپرسند باید یک جوری پاسخشان را بدهم. به علاوه وقتی انسان ناچار میشود که دروغ بگوید باید آن را در داستان جالبی بپیچد. دیدید گالی چطور لذت میبرد؟
آیا شما ترجیح میدهید باعث لذت گالی شوید یا حقیقت را بر زبان بیاورید؟
خرمگس همانطور که ریشه پاره ای را در دست خود پیچ و تاب می داد سرش را بلند کرد و گفت
حقیقت. آیا شما می خواستید که من حقیقت را به آنها بگویم؟
هرگز. ترجیح می دادم زبانم رو ببرم ولی حقیقت رو به آنها نگویم. من تا به حال به هیچ کس حقیقت و ماجرا رو نگفتم، ولی اگر شما به راستی علاقه من به شنیدنم باشید برایتان می گویم.
جما به آرامی بافتنیش را کنار گذاشت. به نظر او در وجود این موجود بی تفاوت، خشن و مرموز که ناگهان به زنی که به ظاهر دوستش هم نداشت و او را به خوبی نمی شناخت می خواست راز دلش را بگوید و این نکته جالب و رقت انگیزی بود. مدت زیادی بین آنها سکوت برقرار شد. خرمگس بازوی چپش را روی میز کوچکی که در کنارش بود تکیه داد و با دست ناقص خود چشمهایش را پوشاند. جما متوجه هیجان عصبی انگشت‌ها و تپش زخم روی مچ او شد. به کنارش آمد و با مهربانی نامش را بر زبان آورد. این بار خرمگس سخت بر خود لرزید و سرش را بلند کرد و با حالتی حاکی از عذرخواهی گفت:
فراموش کردم، میخواستم درباره
آن اتفاق و یا هر چیز دیگر که باعث نقص پایتان شد برایم، ولی اگر باعث ناراحتی شما میشود؟
آن اتفاق؟ مصدوم شدن؟ بله، آن یک اتفاق نبود، یک میله بود.
جما با حیرت فراوان به او نگاه کرد. خرمگس با دست‌های لرزان موهایش را کنار زد و در حالی که لبخند می‌زد به او نگریست و گفت:
نمی‌نشینید؟ صندلی‌تان را نزدیک‌تر بیاورید. بسیار متاسفم که نمی‌توانم خودم آن را برایتان بیاورم. راستی حالا که فکر می‌کنم می‌بینم که اگر ریکاردو توانسته بود مرا وادار کند تا تن به عمل جراحی بدهم، گنج گرانبهایی پیدا می‌کرد. او عاشق عمل جراحی استخوان‌های شکسته است. در آن حادثه هر چیزی که در من خرد شدنی بود شکست و خرد شد، به جز گردنم.
جما به آرامی پرسید: و شهامتتان چطور؟ به نظر می رسد که آن را هم در زمره چیزهای خرد نشدنی خود می دانید.
خرمگس سرش را تکان داد و گفت:
نه، شهامتم را با بقیه عواطفم یک جوری تعمیر کردم. آن موقع تقریبا مثل یک فنجان شکسته خورد شده بودم. این هولناکترین واقعیت آن زمان بود. خب، داشتم برای تان از میله میگفتم. حدود 13 سال پیش در لیما رخ داد. برای تان گفتم که پرو برای زندگی یک کشور دوست داشتنی است، ولی برای کسانی مثل من که از بد روزگار به تهی دستی و درماندگی افتاده بود، آنقدرها هم زیبا و رویایی نبود. ابتدا از آرژانتین و سپس از شیلی گذشتم و بیشتر وقتها هم گرسنه بودم. ولی وقتی بیچارگی و بدبختیم به اوج خودش رسید، به عنوان فردی همه کاره با یک قایق 4 نفره از راه والپارایسو به لیما رفتم. نتوانستم در خود لیما کاری پیدا کنم. به همین خاطر به حوضچه‌های تعمیر کشتی رفتم تا در آنجا کاری پیدا کنم. این حوضچه‌ها در کالاو قرار دارند. محله‌های پستی در این بندرها هست که دریانوردان در آنها جمع می شوند. پس از مدتی بالاخره در یکی از قمارخانه های جهنمی آنجا به عنوان پیش خدمت مشغول به کار شدم. باید آشپزی می کردم، بیلیارد را اداره می کردم، برای ملوانان و معشوقه هایشان مشروب می آوردم و خلاصه کارهایی مثل این انجام می دادم که چندان مورد علاقه نبود، ولی باز شکر می کردم که همان کار را داشتم و می توانستم هر جور بود غذای خودم را به دست بیاورم و از گرسنگی تلف نشوم. در همان موقع من تک و تنها در کلبه‌ای کثیف و نیمه بومی بر اثر ابتلا به تب زرد داشتم از پادر می آمدم. بنابراین پیدا کردن این شغل برایم به منزله یک تناب نجات بود. به هر صورت یک شب به من دستور دادن یک ملوان را که بدمستی کرده بود از قمارخانه بیرون بیاندازم.
او همه پولش را در آنجا باخته بود و به هیچ وجه حالش خوب نبود. اگر میخواستم شغلم را از دست ندهم و از گرسنگی نمیرم، ناچار بودم اطاعت کنم. در آن زمان من 21 سال بیشتر نداشتم و آن ملوان دو برابر من بود. تازه بعد از آن تب زرد مثل یک گربه ضعیف شده بودم و از تمام اینها گذشته در دستش یک میله هم بود.
در این لحظه خرمگس اندکی مکس کرد. نگاهی از زیر چشم به جما انداخت و ادامه داد.
بله، در ظاهر به نظر می رسید که می خواهد جانم را بگیرد. ولی معلوم نیست به چه دلیل کارش را کامل نکرد، یعنی گردنم را نشکست.
خب پس دیگران چه کار میکردند؟ آیا آنها جلوی او را نگرفتند؟ مگر از یک ملوان مست میترسیدند؟
خرمگس پوزخندی زد و گفت:
دیگران؟ آن قماربازها و صاحب قمارخانه؟ من برای آنها فقط یک خدمتکار ناچیز بودم، چیزی در ردیف همان اسباب و اساسیه و خرت و پرت‌های خانه‌شان. برایشان از یک جانور خانگی هم بی‌ارزش‌تر بودم. آنها دور ما حلقه زده و از کتک خوردن من لذت می‌بردند. چنین ماجراهایی در چنان جاهایی یک جور شوخی بامزه محسوب می‌شود، ولی به شرط آنکه هرگز خودشان در این ماجراها شرکت نداشته باشند.
جما به شدت بر خود لرزید و گفت:
خب بعد چی شد؟
در این مورد چیزی به یاد نمی آورم، چون به طور معمول آدم بعد از اینجور شکنجه ها تا چند روز نمی تواند چیزی را به یاد بیاورد. انگار وقتی می فهمند که من هنوز زنده هستم، جراح کشتی را که در آن نزدیکی ها بوده بالای سرم می آورند. جراح هم یک جوری مرا شکسته بندی کرد. ریکاردو عقیده دارد که او بد عمل کرده است، ولی شاید از روی حسادت حرفه‌ای چنین چیزی را میگوید. به هر حال وقتی به هوش آمده بودم، یک پیرزن بومی از روی خیرخواهی مرا نزد خود برد. عجیب به نظر میرسد نه؟ پیرزن در یک کلبه کوچک زندگی میکرد. چپق سیاهی دود میکرد، روی زمین کثیف کلبه آب دهان میانداخت و زیر لب آواز میخواند. ولی با تمام اینها زن خوبی بود. یادم می آید به من می گفت: تو به آرامی خواهی مرد و من نمی گذارم هیچ کس آرامشت را بر هم بزند. ولی در من روحیه تمرد و سرکشی قوی بود و به آسانی تسلیم نمی شدم و سرانجام زندگی را بر مرگ ترجیح دادم، البته با سختی و مشقت بسیار. اما شکیبایی آن پیرزن عجیب و شگفت‌انگیز بود. او حدود 4 ماه از من در بستر بیماری مراقبت و پرستاری کرد. گاهی وقتها مثل دیوانه ها هزیان می گفتم و در وقتهای دیگر مثل خرس تیر خورده‌ای به خودم می پیچیدم و زوزه می کشیدم. می دانید درد طاقت فرسایی داشتم و طبیعت من به خاطر ناز پرورده بودنم در دوران کودکی بدعادت شده بود.
بعد چه شد؟
بعد به هر وضعی بود از رخت خواب بیرون آمدم و با تلاش بسیار از کلبه زدم بیرون. البته گمان نکنید از سوی آن پیرزن احساس خطر می کردم، نه. دلیلش این بود که دیگر نمی توانستم آنجا را تحمل کنم. حالا شما از شهامت من حرف می زدید. ولی باید آنجا می بودید و حال روز مرا می دیدید. دردهای کشنده همیشه عصرها نزدیک غروب به اوج خود می رسید. بعد از ظهرها به تنهایی می خوابیدم و خورشید را که هر لحظه پایین تر می رفت تماشا می کردم. شما نمی توانید درک کنید، اما هنوز هم دیدن غروب خورشید برایم عذاب آور است.
بار دیگر خرمگه سکوت کرد و پس از آهی طولانی افزود:
بر تقدیر به پای تخت رفتم تا شاید کاری پیدا کنم. اگر در لیما می ماندم دیوانه می شدم. به کوسکو رفتم و در آنجا راستی نمی دانم چرا شما را مجبور به شنیدن این اتفاق که در گذشته افتاده می کنم. به راستی که هیچ لطفی ندارد.
جما در چشمانش خیره شد و متفکرانه به او نگاه کرد و سپس گفت:
خواهش میکنم چنین نگویید.
خرمگس لبش را گزید و رشته دیگری از ریشه های قالیچه را پاره کرد و پرسید:
پس آیا میخواهید ادامه بدهم؟
اگر دوست دارید. میدانم یادآوری آن برایتان رنج‌آور و ناخوشایند است.
به نظرتان وقتی ساکت میمانم آنها را فراموش میکنم؟ در آن هنگام بدتر است. اما فکر نکنید این خود حوادث بود که عذابم میداد. نه، حقیقت از دست دادن کنترلم است که برایم ناراحت کننده بود.
منظورتان را متوجه نشدم.
میخواهم بگویم به طور کلی شهامتم را از دست داده بودم، یعنی خودم را یک بزدل ترسو میدیدم.
خب نباید فراموش کنید که تحمل سختی ها هم حد و اندازه ای دارد.
بله، درست است. اما مردی که یک بار به این درجه از درماندگی میرسد هرگز نمیداند کی دوباره امکان دارد به آن برسد.
جما با تردید پرسی:
اصلا بگویید که چطور شما در سن 20 سالگی آن هم به تنهایی در آن جاها آواره شده بودید؟
خیلی ساده. در خانه خودم در کشورم موقعیت مناسب و خوبی داشتم، ولی از آنجا فرار کردم.
آخر چرا؟
خرمگس بار دیگر طبق عادت همیشگیش پوزخند تلخی زد و گفت:
چرا؟ چون بچه لوس بودم. من در خانه اشرافی بزرگ شده بودم و انقدر در ناز و نعمت زندگی می کردم که فکر می کردم دنیا را از پرهای رنگارنگ و نرم درست کردند. سپس در یک روز آفتابی به طور ناگهانی فهمیدم کسی را که دوست داشتم فریبم داده است. چی شد سینیارا؟ چرا دچار این لرزش ناگهانی شدید؟
چیز مهمی نیست، ادامه دهید.
فهمیدم با فریب و نیرنگ یک دروغ بزرگ را به من قبولاندند. خب این میتوانست برایم تجربه خوبی باشد، ولی همانطور که گفتم من جوانی متکبر و مغرور بودم و فکر میکردم دروغگوها به جهنم میروند. بنابراین از خانه فرار کردم و به آمریکای جنوبی رفتم تا یا غرق شوم یا هر چه در توانم بود بدون یک شاهی پول و بدون آنکه یک کلمه اسپانیایی بلد باشم، فقط با همان دست‌های سفید و ظریف اشرافی هم برای زنده ماندن شنا کنم. خب حاصل این کار آن بود که در ژرفای یک دوزخ راستین قوطه می‌خوردم تا فکر آن ریاکاران را از ذهنم بیرون کنم. اما این غوطه بسیار عمیق بود. این رویداد درست 5 سال قبل از آنکه هیئت اکتشافی دوپره بیاید و مرا نجات دهد رخ داد.
5 سال؟ وای چقدر وحشتناک است. آیا هیچ دوستی نداشتی؟
خرمگس با اخم و نگاهی برافروخته به او خیره شد و گفت:
من و دوست؟ من هرگز در زندگیم هیچ دوستی نداشتم.
بعد از یک لحظه از رفتار تندش شرمنده شد و افزود:
البته نباید این حرفم را جدی بگیرید. ببینید، شاید در آن موقع من با بدبینی به همه چیز نگاه می کردم.
بگذاریم.
داشتم می گفتم 1.5 سال اول آنقدرها هم بد نبود. من جوان و قوی بودم و تا اندازه‌ای به خوبی زندگیم را می گذراندم، تا اینکه آن ماجرای ملوان مست در آن قمارخانه داغی بر من زد که مسیر زندگیم را عوض کرد. بعد از آن دیگر نتوانستم کاری پیدا کنم. اگر شما از یک میخ کج ماهرانه استفاده کنید میتواند بسیار مفید واقع شود.
ولی به هر حال کسی دلش نمیخواهد به یک افلیج کار بدهد.
پس چه کار کردید؟
هر کاری به من پیشنهاد میشد انجام میدادم. مدتی برای برده های مزرعه های نیشکر پادایی میکردم. غذا و لوازم آنها را میآوردم و میبردم. اما دوام نداشت، چون مباشرها همیشه مرا از آنجا بیرون میانداختند. خیلی لنگ میزدم و نمیتوانستم با سرعت کار کنم. از حمل بارهای سنگین هم عاجز بودم. به علاوه همیشه دچار این حمله های عصبی می شدم. مدتی به معدن های نقره رفتم و سعی کردم که در آنجا یک کار پیدا کنم، ولی چه فایده؟ صاحبان معدن حتی از فکر استخدام یک آدم افریج هم به خنده می افتادند. کارگرها هم به سمت من حمله می کردند.
آخر برای چه؟
طبیعت و عاطفی انسان چنین است، تحمل دیدن آدم ضعیف را در اطرافش ندارد. به هر حال از این کار هم صرف نظر کردم. بدون هدف در این طرف و آن طرف سرگردان بودم و دنبال کار می گشتم.
با آن پای لنگ؟
خرمگس با حالت رقت انگیزی سرش را بلند کرد و گفت: بله، چون گرسنه بودم. متوجه می شوید. جما سرش را با تأسف تکان داد و چانه‌اش را روی یک دستش تکیه داد. بعد از یک لحظه سکوت خرمگس ادامه داد: کم کم صدایش ضعیف می شد. انقدر پیاده رفتم که نزدیک بود نقش زمین شدم. بالاخره به اکوادور رفتم. آنجا از همه جاهای دیگر بدتر بود. گاهی جوشکاری می کردم. آخر این کار را خیلی خوب بلدم. گاهی به دنبال اجرای دستوری که به من می‌دادند می‌دویدم. خوکدانی تمیز می‌کردم و خدایا نمی‌دانم هر کاری می‌کردم تا اینکه یک روز ناگهان دست لاغر و سیاه خرمگس بر روی میز به هم فشرده شد. جما سرش را بلند کرد و با نگرانی به او خیره شد. خرمگس را از نیم رخ می دید و می توانست رگی را که روی شقیقه خرمگس با ضربات تند و به طور نامنظم می زد ببیند. به سمت جلو خم شد و دستش را با مهربانی بر دست او گذاشت و گفت:
بقیهش مهم نیست. خب حس می کنم حرف زدن درباره آن دوران بسیار سخت و ناگوار است.
خرمگس با دودلی به دست جما نگاه کرد. سرش را تکان داد و با لحنی قاطع ادامه داد: سرانجام یک روز به یک سیرک سیار برخوردم. آیا آن سیرکی را که آن شب دیدید به یاد می آورید؟ چیزی شبیه به آن بود، البته خشنتر و بی‌ارزش‌تر از آن. توی آن برنامه گاوبازی هم اجرا می شد. این سیرک شب را کنار جاده اردو زده بود و من برای گدایی به چادر آنها رفتم. خب هوا خیلی گرم بود و من هم خیلی گرسنه بودم. خلاصه جلوی چادر آنها از حال رفتم. در آن لحظه مثل دختری که از شکم بند تنگش ناراحت شده باشد به نظرم رسید که خودم را به بیهوشی بزنم. خلاصه مرا به درون چادر بردند و کمی غذا و نوشیدنی و غیره برایم آوردند. صبح روز بعد هم به من گفتند به یک گوش پشت آدم کج و کول نیاز دارند تا بچه ها بتوانند به طرفش پوست پرتقال یا موز پرتاب کنند. خلاصه کسی را میخواستند که بچه ها را بخنداند. آن دلغک را در آن شب یادتان میآید؟ همان که از پنجره میدیدید؟ بالاخره قبول کردم و 2 سال تمام به آن کار مشغول بودم. دلغکی که خون دل می‌خورد و دیگران را به خنده می‌انداخت. تغییر چندانی به شکل و قیافه هم ندادند، فقط یک قوز مصنوعی بر پشتم بستند که همراه با این دست و پای ناقصم شکل و شمایل زشتی پیدا می‌کردم. مردم آنجا زیاد سختگیر نیستند، همین که بتوانند به موجود زنده‌ای دست یافته و او را شکنجه بدهند به سادگی راضی می‌شوند. تنها اشکال قضیه این بود که من بیشتر وقتها بیمار بودم و قدرت بازی نداشتم. گاهی وقتها اگر مدیر سیرک سرخوش نبود، با اینکه میدید دچار اختلال‌های عصبی هستم، وادارم میکرد به درون رینگ بروم. مردم هم در چنین شب‌های لذت فراوانی می‌بردند. سرانجام به خاطر دارم که یک بار از شدت درد دست از پا در آمدم و وسط رینگ بر زمین افتادم. وقتی به هوش آمدم تماشاگران دورم را گرفته بودند. هو می کردند، دست می زدند، فریاد می کشیدند، سوت می زدند و به صورتم تف می انداختند.
بس از دیگر، بیش از این تحمل شنیدنش را ندارم. به خاطر خدا بس کنید.
آنگاه بلند شد، ایستاد و با هر دو دست گوشهایش را محکم گرفت. هیجانی عصبی سراپایش را می لرزند. خرمگس دست از حرف زدن کشید. نگاهش را از کف اتاق برگرفت و در چشمان جما به درخشش اشک او خیره شد و زیر لب گفت: مرد شوی همهشان را ببرد. من چقدر احمقم. جما به پنجره نزدیک شد و برای چند لحظه به بیرون نگاه کرد. زمانی که صورتش را برگرداند، خرمگس به میز تکیه داده و با یک دست جلوی چشمانش را گرفته بود. به نظر می رسید فراموش کرده که جما در آنجاست. جما با سکوت در کنارش نشست. پس از سکوتی تا حدودی دراز گفت:
می خواهم چیزی از شما بپرسم.
خرمگس بدون آنکه حرکتی کند پاسخ داد: بفرمایید.
چرا گلوی خودتان را نبریدید؟
خرمگس با شگفتی و تعجب بسیار پاسخ داد: به راستی انتظار نداشتم چنین چیزی را بگویید. اگر چنین می کردم آن وقت کارم چه می شد؟ چه کسی کاری را که داشتم انجام می داد؟
کارتان؟ آه می فهمم. همین حالا داشتید از بزدلی خود حرف می زدید. اگر تصمیمتان این بوده و هنوز هم در پی هدف خود هستید، بیشک باید شجاع‌ترین مردی باشید که من در تمام عمرم دیدم.
خرمگس دوباره جلوی چشمانش را گرفت و دست جما را با التهابی شدید در دست خود فشار داد. میان آن دو سکوتی که انگار تمامی نداشت برقرار شد. ناگهان صدای زیر زنانه‌ای لطیف و رسا در باغ به گوش رسید که قطعی از یک تصنیف بی ارزش فرانسوی را می خواند. های دلغک، برقص دلغک، اندکی به پای کوبی به پرداز، ژینوی بی نوای من، زنده باد رقص و پای کوبی. بیایید از جوانی دلپذیر خود در این دنیای فانی لذت ببریم. اگر من این گونه می گریم و می خندم، اگر من این گونه چهرم را غمگین می کنم، فقط و فقط برای خنده است. فقط و فقط برای خنده است. خرمگس با شنیدن نخستین بیت از شعر دستش را از دست جما جدا کرد و با ناله‌ای ضعیف خودش را عقب کشید. جما که انگار بازوی شخصی را که در زیر عمل جراحی است در دست دارد، هر دو دست را در دور بازویش حلقه کرد و آن را محکم فشار داد. وقتی ترانه قطع شد و از باغ صدای خنده و کف زدنهای دست جمعی شنیده شد، خرمگس با چشمانی وحشت زده به بیرون خیره شد و آهسته گفت:
زیتاست همراه دوستان افسرش. آن شب قبل از آنکه ریکاردو بیاید میکوشید به اتاق من بیاید. اگر دستش کوچکترین تماسی با من پیدا میکرد دیوانه میشدم.
جما با مهربانی اما معترضانه گفت:
ولی او نمی‌داند و حتی نمی‌تواند حدس بزند که شما از این کار او ناراحت می‌شوید.
صدای قهقهه دیگری در باغ تنین انداخت. جما برخاست و پنجره را باز کرد. زیتا همانطور که یک شال زردوزی شده را با ناز و ادب دور سرش پیچیده بود، روی سنگ فرش باغ ایستاد و یک دسته گل بنفشه را که به ظاهر سه افسر جوان سوار نظام برای گرفتن آن با هم رقابت می کردند، بالا نگه داشته بود. جما صدا زد:
مادام رنی؟
صورت زیتا مثل ابری طوفان‌زا تیره و کدر شد. در حالی که سرش را بر می گرداند، با نفرت به بالا نگریست و گفت:
بله مادام.
جما با همان لحن خشک و جدی گفت:
آیا ممکن است دوستانتان کمی آهسته تر حرف بزنند؟ حال سینیورا ریوارز چندان خوش نیست.
کالی دست گل بنفشه ای را که از طرف یکی از آن افسرها به او داده شده بود به دور افکند. سپس رو کرد به افسران متحیر و گفت:
دور شوید. شما مرا به سطوح آورده اید آقایان.
سپس به طرف جاده رفت. جما هم پنجره را بست و به خرمگس گفت:
آنها رفتند.
متشکرم. خیلی باید مرا ببخشید. شما را هم به درد سر انداختم.
چه درد سری؟
خرمگس متوجه لحن مردد او شد و گفت: ولی سینیورا، انگار در فکرتان یک اما که به زبان نیاوردید وجود دارد.
اگر شما می توانید فکر مردم را بخوانید، آیا از آنچه در فکر آنها می خوانید نمی رنجید؟ خب این موضوع ربطی به من ندارد. ولی به هیچ وجه نمی فهمم که
چرا از مادام رنی نفرت دارم؟ این فقط...
نه، منظورم این است که شما در این حال که زندگی با او را دوست دارید، ولی از او نفرت هم دارید. به اعتقاد من این طوری به او توهین می کنید. توهین به یک زن...
در این لحظه خرمگس خنده ای سر داد و گفت:
یک زن؟ شما او را یک زن می دانید؟ نه نه مادام، او شمایلی از یک زن است.
جما گفت:
نه، به راستی منصفانه نیست که شما از او چنین یاد می کنید، آن هم در حضور یک زن دیگر.
خرمگس سرش را برگرداند و با چشمانی حیرت زده در بسترش دراز کشید و با حالتی مأیوس از میان پنجره به تماشای غروب خورشید پرداخت. جما پرده را کشید و کرکره ها را بست تا او نتواند غروب را تماشا کند. آنگاه در کنار پنجره دیگر پشت میز نشست و دوباره بافتنیش را در دست گرفت و مشغول شد. پس از لحظاتی از خرمگس پرسید:
آیا به چراغ احتیاج داری؟
خرمگس آهسته سرش را تکان داد. وقتی تاریکی همه جا را فرا گرفت، جما بافتنیش را جمع کرد و آن را در سبد گذاشت. برای مدتی دست روی دست گذاشته و در سکوت به پیکر بی حرکت خرمگس خیره شد. به نظر می رسید پرتو کمرنگ شب با تابش بر صورت خرمگس، خشونت، تمسخر و حالت خودنمایانه آن را کاهش داده بود. و در آن تاریکی مطلق کمابیش خطهای اطراف دهانش بسیار عمیق‌تر شده و گاهی هم می‌لرزید. در یک لحظه ذهن جما به یاد صلیب سنگی افتاد که پدرش به یاد آرتور نصب کرده و روی آن نوشته بود: تمام موجها و خیزابهای ناآرام تو از روی من گذشتند. ساعتی در سکوتی ممتد سپری شد. سرانجام از جا بلند شد و به آرامی از اتاق بیرون رفت. وقتی با چراغ به اتاق بازگشت، به خیال آنکه او خوابیده مکسی کرد. همین که نور چراغ بر چهره خرمگس تابید، سرش را برگرداند. جما همانطور که داشت چراغ را روی میز می‌گذاشت گفت:
برایتان یک فنجان قهوه آماده کردم.
متشکرم. خواهش می‌کنم آن را روی میز بگذارید. ممکن است تقاضا کنم تا کمی جلوتر بیایی؟ خرمگس دو دست جما را در میان دست‌های خود گرفت و گفت: با خودم می‌اندیشیدم که شما به کلی حق دارید. زندگیم را با آشفتگی نفرت انگیزی درآمیختم. ولی باید به خاطر داشته باشید که یک مرد هر روز با زنی که بتواند او را دوست بدارد روبرو نمی‌شود. و من دوران سختی داشتم. من از تاریکی می ترسم.
ترس؟
بله. گاهی شهامت تنها ماندن در شب را ندارم. و باید حتما کسی کنارم بماند. موجودی که از من قوی تر باشد. این تاریکی، تاریکی بیرونی نیست که از آن می ترسم. تاریکی درونی و عاطفی ماست. در آنجا خلایی وجود دارد که در آن نمیتوان گریه کرد و نه دندان بر هم سایید. فقط سکوت است. یک
سکوت مطلق.
چشمانش گشاد شد. جما به کلی ساکت و نفسش به شماره افتاده بود. تا اینکه خرمگس شروع به سخن گفتن کرد و گفت: همه اینها به نظر شما تصوراتی پوچ است، نه؟ شما نمی توانید آنها را حس کنید. به راستی حسرت می خورم که نمی توانم جای شما باشم. می خواهم بگویم اگر من می خواستم به تنهایی زندگی کنم، بدون شک دیوانه می شدم. اگر برای تان امکان دارد اینقدر نسبت به من بد فکر نکنید. من آن حیوان درنده و سنگ دلی که گاهی فکر می کنید نیستم. جما حرفش را قطع کرد و گفت:
قضاوت درباره شما کار آسانی نیست. من به قدر شما سختی نکشیدم، ولی هر کس در زندگیش غم و دردهایی دارد و من هم به یک نوع دیگری سختی هایی دیدم. من یقین دارم که اگر اجازه دهید ترس باعث شود مرتکب کارهای شرورانه و تبهکارانه شوید، بعدها پشیمان خواهید شد. ولی در مورد بقیه چیزها، راستش اگر من به جای شما بودم و در همه چیز شکست می‌خوردم و ناکام می‌ماندم، به زمین و زمان لعنت می‌فرستادم و به زندگی خود پایان می‌دادم.
خرمگس همانطور که دستش را در دست گرفته بود با لحن ملاطفت‌آمیزی گفت:
به من بگویید ببینم، آیا هرگز در زندگی خود دست به کار ظالمانه‌ای زده اید؟
جما حرفی نزد و آرام سرش را به زیر افکند و دو قطره اشک درشت بر دست‌های خرمگس چکید. خرمگس در حین آن که دست‌های او را با شور و حرارت بیشتری فشار می‌داد، با لحن آرام و دلجویانه‌ای گفت:
به من بگویید. به من بگویید. من از بیان بدبختی‌های خود خودداری نکردم و هرچه بود برایتان گفتم.
یک بار مرتکب کاری ظالمانه شدم، مدت‌ها پیش، آن هم نسبت به کسی که او را بیشتر از همه دنیا دوست می‌داشتم.
دست‌های خرمگس که دست‌های جما را می‌فشرد به شدت می‌لرزید، ولی این لرزش باعث کاهش شدت فشار نمی‌شد. جما افزود:
یک دوست بود، یک رفیق واقعی، و من دروغی را که راجع به او گفته بودند باور کردم. دروغی بی‌شرمانه و کثیف که پلیس از خودش ساخته بود. من هم از روی نادانی او را خائن خطاب کرده و به صورتش سیلی زدم. او هم رفت و خودش را غرق کرد. بعد دو روز دیگر فهمیدم که او از این اتهام به کلی مبرا بوده است. شاید اگر حس می کردی در من چه می گذرد، آنگاه قبول می کردید که این از تمام خاطره‌های شما تلخ‌تر است. اگر می‌شد آب رفته را به جوی بازگرداند، حاضر بودم دست راست خودم را قطع کنم.
پرتو نوری تند و هراسناک در چشمان خرمگس برق زد که جما تا آن لحظه هرگز ندیده بود. خرمگس با حرکتی سریع و ناگهانی خم شد و دست‌های جما را بوسید. جما با چهره‌ای ترسان خودش را عقب کشید و با حالتی تأسف‌بار فریاد زد:
نه، خواهش میکنم دیگر هرگز این کار را نکنید. شما باعث میشوید احساس شرم کنم.
شما تصور میکنید احساس های آن مردی را که کشتید دستخوش زخمی عمیق نکرده اید؟
مردی که من کشتم، مثل اینکه سزار آمد. باید هرچه زودتر بروم.
وقتی مارتینی وارد اتاق شد، خرمگس را دید که روی تخت دراز کشیده و فنجان قهوهش دست نخورده روی میز بالای سرش بود و زیر لب به خودش ناسزا گفت، اما انگار از این کار راضی نمی شد.